آیا وهابیت را می‌شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلغ العلا بکمالهی، کشفت دجا بجمالهی، حسنت جمیع و خصالهی، صلوا علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و ترحم علی محمد و آل محمد و تفضل علی محمد و آل محمد که افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین و شهداء و صدیقین. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده سراب وهابیت رو تماشا میکنید. ایرانیای عزیز شبتون بخیر باشه انشالله و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که در گوشه و کنار این کره خاکی نمیدونم در چه ساعتی از شبانه روز برنامه ما رو تماشا میکنید. ایام همچنان سراسر نور است و شادی و سرور. ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ششمین امام همام امام جعفر صادق علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم. این ایام هم ایام ولادت این دو بزرگوار ماه ربیع الاول هم هست. خدمت شما تبریک عرض میکنم. دلتون شاد باشه انشالله. ایام به کامتون باشه. دوستان بیننده، برنامه سراب وهابیت از این لحظه شروع شده و نزدیک 120 دقیقه ما مهمان خانه های شما و مهمان نگاه های مهربان شما هستیم و در خدمتتون هستیم. به اتفاق همه همکاران عزیز و پرتلاش هم در این شبکه که آماده هستیم این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم. چه دوستانی که در پشت دوربین ها هستن، دوستانی که در اتاق فرمان هستن، دوستانی که از روزهای قبل تلاش میکنن، زحمت میکشن، شرایط رو فراهم میکنن تا این برنامه ها به نحو احسن تقدیم حضور شما بشه و عزیزانی که در اتاق ترجمه الان دارن زحمت میکشن همزمان صحبت‌های من و کارشناس‌های برنامه رو به زبان عربی و انگلیسی ترجمه می‌کنند. خلاصه همه و همه دست به دست هم دادیم تا برنامه‌ای رو در خور شأن و منزلت شما بینندگان عزیز و ارجمند تقدیم می‌کنیم. انشالله که مورد قبول شما قرار بگیره. همونطور که می‌دونید در این برنامه که نامش سراب وهابیت هست، دو کارشناس عزیز و بزرگوار داره که من ایشون رو معرفی می‌کنم خدمت شما. بعد انشاءالله می‌ریم سراغ مباحث. در پایان برنامه هم شما میتونید تماس بگیرید. البته سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت در اختیار شما هست که همین الان آقای خلیلی عزیز زحمت کشتن زیر نویس کردن. منتها سعی میکنیم دقایق پایانی برنامه رو، حداقل نیم ساعت پایانی برنامه رو اختصاص بدیم به تلفن‌های شما و صدای گرم شما رو حتما بشنویم. حجت الاسلام و المسلمین حاجی روستایی، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام میلاد مبارک آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم، خوش آمدید. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عباسی، سلام علیکم، شما هم خیلی خوش آمدید، مبارک باشین ایام برای شما.
ممنون، منم خدمت حضرت عالی و جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین. تبریک عرض می‌کنم ایام با سعادت میلاد رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام رو. امیدوارم که بهره کافی از این ایام برده باشیم و خدا به همه ما توفیق بده این ایام پرنور موجب تعالی ما و موجب قدم گذاشتن در هرچه بیشتر در مسیر هدایت باشه.
خب همچنان در ایام ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام و امام صادق علیهم السلام هستیم و خلاصه هر سه با هم تبریک گفتیم. حتما دوستان بیننده هم حالا هوای خونهشون، شهرشون، منطقهشون هنوز حال هوای ایام عید و جشن هست. حالا آقای عباسی، در خصوص جایگاه شب میلاد با سعادت پیغمبر گرامی اسلام که خب شب بسیار عظیمی است، خیلی ها جشن میگیرن، قطعا در زمین و آسمان جایگاه ویژه‌ای داره، ببینیم که نگاه علمای اهل سنت به این موضوع و به این شب به چه شکل است.
بله، خدمت شما بینندگان عزیز عرض بکنم، حالا در واقع مطلب علارغم اون چیزی است که نگاهی است که وهابیت داره، با توجه به اون ممنوعیت و با توجه به اون نظر تندی که وهابیت در این رابطه داره و حالا سرکرده اونها که ابن تیمیه هستش، بحث این که اصلا این روز رو روز عید بگیریم، روز میلاد رو، و این ایام ایام عید باشه و ایام شادی باشه، به شدت ابن تیمیه با اون مشکل داره.
درست.
در کتابش با عنوان اقتضاء الصراط المستقیم جلد 1 صفحه 294 تصریح بر این مطلب داره که میگه ان اتخاذ هذا اليوم عیدن محدث لا اصل له، به اصطلاح عمل بدعت، هیچ اصلی هم نداره که بخوایم این روز رو عید قرار بدیم. و بعد هم مقایسه میکنه، میگه بله مثلا یهودی ها و بعد یهودی ها برای بعضی از افراد و مسیحی ها هم برای حضرت عیسی این روز عید میلادش رو عید میگیرن و این هم به نوعی میشه شبیه شدن به اونها و امری است که امر بدعتی است. خب این که ما ببینیم آیا اگر این روز رو کسی عید بگیره و شاد باشه در این روز،
بله،
منافی با اون ویژگی های خاص، منافی با شریعت، منافی با دین هست یا خیر؟ یکی از راه ها همینه که ما بینیم آقا افضلیت شب میلاد و میلاد چیست؟
بله.
ما داریم چه روزی رو بهش اهمیت میدیم؟ آقا یک روزی همینطوری ما داریم میگیم خب حالا یعنی میلاد ارزش نداره، ما همینطوری داریم میگیم ارزش داره، یا نه واقعا این روز روز ارزشمند نیست، این شب شب ارزشمند نیست،
شخص معمولی به دنیا اومده،
یه شخص معمولی یا شخص واقعا
منحصر
به فرد و نظر در رابطه با نظر علمای اهل سنت هم در این رابطه این هست یا نه موافق با ابن تیمیه هستن. وقتی بررسی میکنیم میبینیم که نظرات کاملا مخالف نظرات ابن تیمیه حرانی هست. این شب رو بسیاری از علمای اهل سنت حتی از شب قدر بالاتر دونستن، شب میلاد پیغمبر رو افضل از لیلة القدر دونستن. خب شخصیتی مثل مناوی در فیض القدیر خودش و البته دیگران هم آوردن، مثلا مقاطع المفاتیح درش ذکر شده جلد 3 صفحه 412، مثالی که ما زدیم فیض القدیر رو آوردیم، از ابن مرزوق نقل میکنه، میگه انها اگر تصویر رو داشته باشن دوستان اتاق فرمان، میگه لقد قال ابن مرزوق انها افضل من لیلة القدر،
بله
افضل من لیلة القدر، از لیلة القدر فضیلتش بالاتره، شبیه که ایشون به دنیا آمدن، از رسول گرامی اسلام به دنیا آمدن که بحث دوشنبه مطرح هستش و روز میلاد حضرت روز دوشنبه است، میگه این از لیلة القدر هم بالاتر هست. فیض القدیر مناوی جلد 2 صفحه 323.
این زمان تولد دوشنبه بوده.
بله زمان تولد دوشنبه بوده، تولد حضرت در زمانی که واقع شده دوشنبه واقع شده.
درسته.
خب این در رابطه با نظری که ایشون داره نسبت به افضلیت لیلة القدر. اما اگر ما بخوایم مبسوطتر نظر علمای اهل سنت رو نقل بکنیم و داشته باشیم، بعضی از علمای اهل سنت مثل محمد ابن عمر ابن علی ابن نووی جاوی که متوفای 1316 هجری قمری هست، در کتاب خودش به نام نهایت الزین میاد شبهای مهم رو به اصطلاح دستبندی میکنه، یا کدوم مهمتره، اول کدوم، دوم کدوم، ذکر میکنه. میگه و افضل اللیالی لیلة المولد الشریف، بالاترین شبها شب میلاد پیامبر هست، فالقدر بعدش لیلة القدر.
آها یعنی اینجا باز از شب قدر
برتر هست. فالاسرا یعنی
معراج
پیامبر، بعدش عرفه، بعدش جمعه، بعدش نیمه شعبان، تا همینطور این به اصطلاح داره میاد پایین. یعنی اولین شب رو شب میلاد رسول گرامی اسلام داره بیان میکنه، یعنی داره اینا همه دلالت بر اهمیت ویژه میلاد رسول گرامی اسلام. نهایت الزین جلد 1 صفحه 198 که در دارالفکر بیروت این کتاب به چاپ رسیده. خب نکته بعد که باز ما میخواییم یکی دو مورد، دو سه مورد دیگر رو اشاره بکنیم، شخصیتی هستش از علمای مذهب شافعی به نام عاصمی شافعی، از علمای مکی هستش در سمت نجوم الاوالی، در اونجا میاد توضیح میده این افضلیت و لیلة القدر به چیه، جهات این افضلیت رو در اونجا میاد بیان میکنه. میگه شاید سوال مطرح بشه که کدوم یکی از اینها افضله، آیا لیلة القدر افضل هست و یا اینکه
شب
میلاد رسول گرامی اسلام. میگه جواب داده میشه که میلاد بالاتر هست به چی؟ میگه به ان لیلة مولدی افضل من لیلة القدر من وجوه ثلاثه، دلائل رو میاره، سه دلیل ذکر میکنه برای اینکه از شب قدر هم بالتر. میلاد پیامبر بالاتره. میگه یکی از اونها ان لیلة المولد لیلة ظهوره و لیلة القدر معتاتن له، میگه شب میلاد شب ظاهر شدن خود پیغمبره، آمدنش به عرصه وجود هستش برای خود پیغمبر. اما لیلة القدر چی؟ لیلة القدر به پیغمبر عنایت شده، به پیغمبر عطا شده، اصل این پیغمبر که به وجود اومده، به عالم و عرصه وجود بحث امکان پا گذاشته، شب میلاد پیغمبر، شب میلاد پا گذاشته و اون وقت حالا این پیامبر بعد مبعوث میشه، یه لیلة القدر بهش عنایت میشه. پس لیلة القدر عنایت شده به این وجودیه که در این شب به دنیا میآید، پس این وجود خودش ارزشمندتر هست. بعد میگه و شرفی نیست به ظهور اون چیزی که شرف نیستش، یعنی در مقابل اون چیزی که خود صاحب شرف در این زمان داره به دنیا میاد و این بالاتر از اونی هست، شرفی هست که داره بهش عنایت میشه. لیلة القدر به پیغمبر عنایت شده، صاحب این لیلة القدر پیغمبره که در این شب به دنیا میاد. خب این یکی دیگه هست. یکی دیگه میگه اسانی ان لیلة القدر شرفت به نزول الملائکه فیها، میگه مشرف لیلة القدر به این که ملائکه در اون نازل میشن. و لیلة المولد شرفت به ظهوره فیها، لیلة القدر رو میگن لیلة القدر چرا؟ تنزل الملائکه و روح فیها، اما میلاد پیامبر مشرف شده به نزول خود پیغمبر به عالم امکان، از عالم بالا خود پیغمبر به عالم امکان اومده. ملائکه بالاترن یا پیغمبر؟ قطعا پیامبر. پیامبر پا گذاشته به عرصه وجود، اگر عظمتی داره شب قدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، این نزول ملائکه بر روحه. خب این نزوله یکی از
اون، یعنی اینجوری میشه نتیجه گرفت که اگه این پیامبر نباشه دیگه اون نزوله
معنا پیدا نمیکنه. و بعد حالا تو این مرحله دوم، اینکه خود این نزول، اونجا نزول ملائکه است، اینجا نزول پیغمبر، یعنی یکی از وجوه اعتبار شب قدر به نزول ملائکه بر روحه، که البته اون نزول ملائکه بر روح خدمت معصوم اتفاق میفته، خدمت خلیفه خدا بالاست. اما اینجا کسی مثل پیغمبر داره میاد که افضل همه ملائکه هستش، او بر روی زمین آمده. این هم از خدمتون دومین مورد هستش. سومی رو هم ذکر میکنه که ان لیلۃ القدر فقط تفضیل فیها علی امت محمد، میگه لیلۃ القدر تفضیل پیدا کرده در اون بر امت پیامبر، یعنی بر امت پیامبر گفتن ای امت پیامبر این شب برای امت پیغمبر ارزشمنده، چون اینها امت این پیغمبر هستن، براشون ارزشمنده. خدا هم برای اینها ارزش قائل شده، برای مؤمنین. شب قدر ویژگی خاصی برای غیر مؤمنین به حساب نمیاد، اونها بهره برداری نمیتونن از شب قدر داشته باشن. اما و لیلۃ المولد الشریف وقعت تفضیل فیها علی سایر الموجودات، تفضیل برای پیغمبر بر همه موجودات عالم. فهو الذی فعسه الله رحمتا للعالمین، پیغمبر رحمتا للعالمینه. اون در لیلۃ القدر ملائکه و روح میان، اصلا همه مباحث مربوط به مؤمنینه. اما اینجا کسی داره به عرصه وجود پا میذاره که رحمتا للعالمینه، یعنی نسبت به مؤمنین، نسبت به کفار، نسبت به موجودات زنده دیگر غیر از انسانها داره این رحمت نازل میشه در شب میلاد رسول گرامی اسلام. این سه دلیلی است که ایشون در این کتاب ذکر میکنه، سمت النجوم الاولی جلد 1 صفحه 305 دارالکتب العلمیه بیروت، ایشون هم که متوفای 1111 هجری قمری است. خب این نظراتی است که برخی از علمای اهل سنت در رابطه با، فقط نظرات برخی رو من ذکر کردم در رابطه با شب میلاد رسول گرامی اسلام، که حالا من یک مورد دیگر رو اگر بخوام باز عرض بکنم نسبت به عظمت این شب، میتونم اشاره بکنم به کتاب المواهب اللدنیه بالمنه المحمدیه که نویسندش قسطلانی هست، همونطور که هفته گذشته جناب استاد دوستایی فرمودن. این با ابن حجر عسقلانی متفاوته، ایشون هم البته شارح صحیح بخاری است، اما با نام قسطلانی، متوفای 923 هجری قمری، احمد ابن محمد قسطلانی که دار کتب العلمیه بیروت این کتاب رو به چاپ رسونده. ایشون در این کتاب در صفحه 78 اینطور ذکر میکنه، وقتی بحث میلاد مطرح میشه، میگه ولا زال اهل الاسلام یحتفلون به شهر مولدهی علیه السلام و یعملون الولائم و یتصدقون فی لیالی به انواع صدقات. میگه اهل اسلام همواره میلاد برقرار میکنن، جشن میگیرن و صدقه میدن و یظهرون السرور، اظهار سرور میکنن و یزیدون فی المبرات، کار خیر انجام میدن در این شب، قرائت مولودی خوانی دارن. بعد هم میگه که و ما جرب من خواسته له انه امان فی ذلک العام، این جشن میلاد اینا که برگزار میکنن در اون در اون سال اینها در امان هستن. فیشی عاجل و به نیل البقیت المرام فرحم الله امران اتخذ لیالی شهر مولده المبارکه اعیادا، خدا رحمت کنه کسی رو که شبهای ماه میلاد پیامبر رو، میلاد مبارک پیامبر رو کسی جشن بگیره و عید تلقی بکنه. یعنی الان که مثلا یک روز گذشته از میلاد رسول گرامی اسلام، الان هم جز عیده. و جالبه بدونین هم حضرت عالی هم بینندگان عزیزمون، این نکته برای خود من خیلی جالب بود که در مناطقی از خود ایران،
درسته،
و در مناطقی از کشورهای دیگه، مناطق دیگر جهان اسلام، ماه رو ماه میلاد و همه ایام رو مولودی خوانی دارن. در کردستان خود ایران کل ماه ربیع الاول، یعنی از اول ربیع شروع میشه تا آخر ربیع، این ماه رو ماه مولد میدونن و همه این ماه رو مجموعاً جشن میلاد برگزار میکنن و اون رو به عنوان جشن و عید میدونن. بعد هم میگه لیکون اشد و علتن علا من فی قلبه این مرض و ایا و دا، میگه این ایام جشن گرفته بشه، خدا رحمت کنه کسی که این ایام رو جشن میگیره. این هم بزرگ عظمت برای پیغمبره و اون کسانی مشکل پیدا میکنن که اینها واقعا یک نفاقی دارن یا یک مشکل با پیغمبر دارن. کیست که نام پیغمبر و مولودی پیغمبر رو بشنوه و اذیت بشه از اون، نتونه تحمل بکنه؟
معلومه دیگه ها،
این قطعا مشخصه که منافقه، از اتباع نظیر ابن تیمیه هستش که اینها نمیتونن هیچ ذکری از پیغمبر رو تحمل بکنن، هیچ ذکری از پیغمبر رو نمیتونن تحمل بکنن. لذا به میلاد رسول گرامی اسلام که میرسه سمون بکم میشن، سکوت پیشه میکنن، بعد هم مقابله میکنن با کسایی که جشن بگیرن. همه جشنهاشون رو میگذارن یه ایام دیگری که بعد بینندگان ما دیدن، اگه میخوان عروسی برای بچهشون بگیرن مثل آل الشیخ روز عاشورا عروسی رو برگزار میکنن، جشنهاشون مال اون ایامه. و این ایام سکوت محض و هیچ همراهی با مسلمان ها در جشن میلاد رسول گرامی اسلام
ندارن. درست. حالا این رو گفتید، من همین امسال توفیق داشتم 27 رجب به بعثت پیغمبر گرامی اسلام در مدینه بودم. حالا با اتفاق خانواده که وارد حرم شدیم، خیلی برای خود من جای تعجب و سوال بود که خب امشب هم شب عظیم بود دیگه، شب بعثت پیغمبر هم مثلا فرض کنید یک مسجد معمولی جاهای مختلف، حالا در بین اهل سنت یا اذان شیعه وقتی میریم یه مسجد کوچیک حتی اون شب رو مراسم میگیرن، جشن میگیرن، اما تو حرم پیامبر با اون همه عظمت هیچ خبری نبود، حتی یعنی حتی یک اصلا معلوم نبود که امشب چه شبی است. اینقدر دیگه
بله واقعا به نظر من بعثت مهم نیست، یه پیامبری آمد و رفت، اون کلامی که خیلی جلسه پیش اگه خاطرت باشه نقل کردیم، نهو طارش علی رضی الله، که پیامبر یه نامرسانی، آقا نامرسان کی شروع کرده نامه را از اداره پست حرکت بده؟ اهمیتی داره برای ما؟ ما نامه الان به دست اون رسید، اهمیتی نداره که از اداره پست اومده. اینا در این حد پیغمبر رو میدونن علی عزو بالله و دیگه حالا مهم نیستش. حالا امشب شبیه که پیامبر مبعوث شده، خب چه اهمیتی داره؟ مهم اینه که قرآن به دست ما رسید و تمام شد، پیامبرم که از دنیا رفته. کی به دنیا اومد این پیغمبر؟ کی میلاد کی به اصطلاح مبعوث شد؟ کی از دنیا رفت؟ اهمیتی نداره، اون پیغمبر رو ما میگیریم و خود این پیغمبر هم تمام.
از پیغام هم درست نگرفتن.
بله همون پیغام که درست نگرفتن ظاهرن داره و فقط ما با این پیغام کار داریم.
خب خیلی متشکرم جناب استاد عباسی. آقای روستایی، آقای عباسی در خصوص عرشبت که جایگاه شهر میلاد پیغمبر، حالا البته خیلی قطعا موارد بسیار زیادتری بود، منتها دیگه فرصت برنامه چند موردش رو ایشون اعلام کردن و بیان فرمودن در بین علمای اهل سنت. حالا در خصوص مولودی گرفتن، خب می‌بینیم که در کشور ما بعضی از مناطق سنی نشین، آقای عباسی هم اشاره فرمودن که یک ماه مراسم مولودی می‌گیرن اینها، اما اقوال علمای اهل سنت رو شما بفهمید برای مولودی گرفتن برای وجود مقدس پیغمبر گرامی سلام، اصلا مولودی می‌گیرن؟ آیا فتوایی بر جواز این کار دارن یا خیر؟
شما اول کار ما رو ترسوندید، گفتید که آقای عباسی خب موارد زیادی بود، مختصر گفت، یعنی چی؟ یعنی شما مختصر
خواهش.
بله خب چشم آقای اسماعیلی، ما مختصر میگیم، خیلی هست، خیلی نظر در این زمینه وجود داره و از بزرگان اهل سنت هم هست، از گذشته تا کنون خب نظرات متعددی ما در این زمینه بر جواز مولودی داریم که خب حالا من بخشش رو به اندازه وسع برنامه خدمت شما بینندگان عزیز عرض خواهم کرد. ببینید این مسئله مولودی گرفتن خب یه مسئله ایه که در بین مسلمان ها رواج داشته، حتی ما در بعضی از روایات داریم که بعضی از تابعین گفتن این کاش مثلا ما بودیم و مثلا مولودی میگرفتیم برای رسول خدا، یه همچین تعابیری. منتها خب چون موضوع بحث من الان نقل فتاوای علمای اهل سنت پیرامون مراسم مولودی را به پیامبر علیه السلام هست، دیگه اون روایت رو واردش نمیشم، ولی فقط از برخی از کتبی مسئله رو خدمت بینندگان عزیزمون عرض خواهم کرد. ببینید کتابی داره سیوتی به نام الحاوی للفتاوی، فتاواش رو ایسه فتاواش رو در این کتاب جمع آوری کرده که همونطوری که دوستان در روی صفحه میبینن نام کتاب اینجا آمده. در جلد اول این کتاب یه بخشی داره به نام حسن المقصد فی عمل المولد. این در واقع یه کتابی در ادامه این کتاب نوشته شده، بخشی به این عنوان یا حالا بشه گفت که بخشی از این کتاب هستش. در اینجا جناب سیوتی میاد مطالب مختلفی رو پیرامون مولدی، هم نظر خودش و هم نظر عده‌ای از علمای اهل سنت رو نقل میکنه تو این زمینه، که حالا من نام میبرم برخی از علما رو گزینش کردم از کتاب سیوتی، اون رو نقل خواهم کرد. خب دوستان اگه محبت کنم بار دیگر تصویر رو نمایش بدن. ولی کتاب الحاوی للفتاوی الجزء الاول جلد اول انتشارات دارالکتب العلمیه در بیروت. ببینید کاملا روی صفحه مشخصه، انتشارات دارالکتب العلمیه در بیروت 1402 هجری به چاپ رسیده. خب عنایت بفرمایید در صفحه 189 کتاب، عنوان صفحه رو من بار دیگه نمایش بدم، صفحه شماره 189 از این چاپی که من عرض کردم، متشکر از آقای خلیلی عزیز. خب ببینید بالا هم عنوان زده حسن المقصد فی عمل المولد.
بله.
خب میاد شروع میکنه صحبت کردن، میگه فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوی فی شهر ربیع الاول. میگه سوالاتی میشه از اینکه آیا ما میتونیم در ماه ربیع الاول برای پیامبر مراسم میلاد بگیریم، ما حکمه من حیث شرع، حکم شرعی چیه، هل هو محمودون او مذمومون، آقا این خوبه بده، هل یثاب فاعله و املا، آیا این کسی که میلاد بگیره ثواب میبره نمیبره. ول جواب سیوتی میگه ول جواب اندی ان اصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس و قراءه متيسره من القران و روایت اخبار الوارده في مبدا امر النبي و ما وقع في مولده من الايات ثم يمد لهم الى اخر من البدع الحسنات التي يصاب عليها صاحبها. میگه آقا اصل میلاد گرفتن برای پیامبر که آقا مردم جمع بشن مقدار قرآن بخونن، روایت که وارد شده در مورد زمانی که پیامبر متولد شد چه اتفاقاتی افتاد و نشانه های الهی، زمان بعثت پیامبر رو بگن، نشانه های الهی که در زمان ولادت پیامبر اتفاق افتاد و این حرف ها، میگه این از کارهای نیکوه. میگه بدعته. یعنی چی؟ یعنی آقا زمان پیامبر شاید نبوده، شاید خود پیامبر مراسمی به عنوان مولودی خودش نگرفته باشه که مردم جمع بکنه بگه آقا بیایید میلاد بگیریم.
بله.
شاید این گونه نبوده، اما این کار حسنه‌ایه، کار نیکویه، خیلی هم نیکوه. بدعت حسنه‌ایه که یصاب علی صاحبه، آقا کسی که این کار انجام بده ثواب میبره. خب چرا ثواب میبره؟ لما فیه من تعظیم قدر النبی. میگه به خاطر اینی که این باعث میشه که قدر و منزلت پیامبر رو ما بزرگ بدانیم و اظهار الفرح و شادی خودمون رو ابراز بکنیم و استبشار به مولد شریف، اون بشارت خود، اون در واقع بشاش بودن خودمون، اون بشارت خودمون رو در این زمینه خلاصه بیان بکنیم، بالاخره بگیم آقا نه روز میلاده و خلاصه این مطالب رو اظهار کنیم. میگه این خیلی خوبه و بزرگ داشت پیامبر یه امر خیلی نیکوییه. بنابراین از نظر آقای سیوتی در کتاب الحاوی للفتاوی جلد اول صفحه 189 این مسئله جایزه. بعد خب میاد از نظر علمای دیگه مطرح میکنه، میاد میگه که آقا اولین زمان در زمان ملک مظفر بوده، بعد ابن دحیه و دیگر علمای اهل سنت این رو جایز میدونستن، تا اینکه میاد در صفحه 196 کتابش نقل میکنه از ابن حجر عسقلانی که دیگه جایگاه ابن حجر عسقلانی برای اهل سنت یه جایگاه واضحیه و روشنه. ببینید صفحه 196 همونطوری که برادر عزیزمون آقای خلیلی کاملا مشخص کردن. بله متشکرم. میاد میگه فقط سئل شیخ الاسلام حافظ العصر ابوالفضل احمد ابن حجر.
میگه آقا از شیخ الاسلام،
درسته،
از کسی که حافظ عصر خودش بوده. ببینید عبارت حافظ عبارت کمی نیست، یعنی کسی که قریب 100 هزار حدیث حفظه بهش میگن حافظ. خب شیخ الاسلام میگه ابوالفضل احمد ابن حجر، همون ابن حجر عسقلانی معروف،
درسته،
که بالاخره توی علم رجال و اینها خود آقایون وهابی بالاخره باید زانو بزنن در خونه ابن حجر که چهار تا حدیث خودشونو بخوان صحت سقمشو بفهمن. میگه ایشون ازش سوال شد ان عمل المولد، آقا مولدی میتونیم برای فهم بر بگیریم؟ ایشون گفت که اصل و عمل المولد بدعه. ببین اصل این عمل در زمان پیغمبر نبوده، اما خب لم تنقل ان احد من السلف الصالح من القرون الثلاثه، میگه از اون قرون سگانه، یعنی زمان صحابه، زمان تابعین یا زمان بالاخره اتباع تابعین، میگه نقل نشده. گرچه من ابتدای عرایزم عرض کردم نقل شده در کتب اهل سنت، که حالا به جاش اگه زمانی موضوع بحثمون باشه اونو مطرح خواهیم کرد. حالا چه بس اون نسخه دستشون نبوده که این مطلب رو ببینه. خب میگه نقل نشده، اما ولکن مع ذلك، میگه با اینکه نقل نشده قدش تملد علا و محاسن و زده ها، میگه این مولدی گرفتن برای پیامبر یه محاسنی داره، یه عوارضی هم ممکنه داشته باشه. یعنی مثلا بعضی ها بیان تو مراسم مولدی پیامبر یه کارهای بدی بکنن، مثلا رقص و آواز فرض کنید، ولی محاسنی هم داره. میگه فمن تحرى فی عمله المحاسن و تجنب زده ها کان بدعت حسنه، میگه آقا اگر کسی بیاد آقا اون محاسن نیکویه این مسئله رو بگیره، یعنی همونجور که سیوتی گفت بیاد مثلا قرآن قرائت بشه، احادیث پیامبر قرائت بشه، فضائل پیامبر گفته بشه، اشعاری در مدح پیامبر گفته بشه، میگه خیلی هم خوبه، بدعتون حسنه، خیلی کار خوبیه. و الا فلا، اگه اینجوری نشه کسی بخواد تو این مراسم بره سراغ رقص و آواز، این کار خوبی نیست. و بعد خود سیوتی در پایین میاد میگه و اما ما یعملو فی، آقا حالا توی جشن میلاد پیامبر چیکار بکنیم؟ میگه پیامبر شایسته است ان یغتسر فیه الا ما یفهم شکر الله تعالی، میگه کارایی بکنیم که از اون کارا شکر خدا فهمیده بشه. خب
درسته،
مثل تلاوت قرآن، اطعام، غذا دادن، صدقه دادن، انشاد شیء من مدائح النبویه، ببین اشعاری در مدح پیامبر بخونیم، اشعاری در مورد دوری از دنیا بخونیم، اون اشعاری که باعث میشه قلب انسان به طرف کارهای خیر و به طرف آخرت و قیامت رو بکنه و مایل بشه، این کار رو انجام بدیم و الی آخر مطالب دیگه هم حالا در اینجا مطرح میکنه که حالا موضوع بحث ما نیست. از تا فرمان متشکرم. ببینید اینجا سیوتی هم نظر خودش رو گفت در مورد اصل جواز،
بله،
هم نظر ابن حجر عسقلانی رو گفت که هر دو اینها جایز میدونن، و هم گفت چه کار باید بشه در این مولودی ها. گفت این کارا بشه خیلی خوبه، اشعاری خونده بشه در متن پیامبر، بالاخره آیات قرآن، احادیث، نمیدونم اطعام، یعنی غذا دادن به مردم، صدقه دادن، میگه هیچ اشکالی نداره. خب این دو تا هم از علمای اهل سنت تا به اینجا. باز ما علمای دیگری رو داریم. ببینید کتابی است به نام سبل الهدى و الرشاد فی سیرت خیر العباد که صالح شامی این کتاب رو نوشته. صالح شامی متوفای 944 است، همونطوری که در روی صفحه ملاحظه میشه. و در این کتاب در جلد اولش که این کتاب انتشاراتش مربوط هست به قاهره، دکتر مصطفی عبدالواحد این رو در واقع تحقیق کرده و در قاهره به چاپ رسیده این کتاب. در این کتاب در جلد اول میاد اقوال علمای اهل سنت رو باز پیرامون مولودی میاره که من یه دو سه تاشو نقل میکنم چون بیش از این نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم. ببینید جلد اول صفحه 439 همونطوری که در این پایین کاملا مشخص و روشن هستش. خب الباب الثالث عشر، باب 13 فی اقوال العلماء فی عمل المولد الشریف و اجتماع الناس و له ما یحد من ذلك و هم بذم، میگه آقا تمام اقوال علما رو در مورد این برگزاری مولد شریف پیامبر و اجتماع مردم برای اون بیان میخوام بکنم، هر چیزی که خوبه میخوام بیان بکنم، هر چیزی بدی میخوام بیان بکنم. میاد از ابوالخیر سخاوی شروع میکنه، حافظ سخاوی، این هم حافظه باز، این شخصیت های بزرگی هم اینا. میگه سخاوی در فتاواش گفته عمل مولد شریف لم ينقل عن احد من السلف الصالح في القرون الثلاثه الفاضله، میگه از اون سه قرن افرادی که عرض کردم میگه از اون نقل نشده.
اما حدث بعد، بعدا ایجاد شده. ثم لا زال اهل الاسلام في سائر الاقطار والمدن الكبار يحتفلون في شهر مولده. یا بعد از اون در تمامی سرزمین ها و شهرهای بزرگ تمام اهل اسلام، لا زال اهل الاسلام، تمام اهل اسلام مراسم می گرفتن، یحتفلون، جشن می گرفتن در ماه تولد پیامبر. چطور جشن می گرفتن؟ بالعمل الولائم، آقا به مردم غذا می دادن، البدیعه، به قول من غذاهای خیلی خوبی می دادن. بعد این مجالسشون المجتمل علی الامور، این مجالسشون مطالب مختلفی درش بود، البهجت و رفیعه، یعنی خیلی شادی خیلی خوب در این مراسم ها می شده و باعث شادی مردم می شده. یا تصدقون فی لیالیه، در شبهای این ماه ربیع صدقه می دادن مردم به انواع صدقات. و یظهرون از سرور، آقا شادی خودشون اظهار می کردن. یزیدون فی المبرات، نیکی و خیر رو ابراز می کردن و زیاد انجام می دادن. یعتنون به قرائت مولد هل کریم، می مدن برای در واقع پیامبر اشعاری می خوندن به مناسبت ولادتشون. و یظهر علیهم من برکات کل فضل. میگه آقا وقتی این کار رو میکردن از برکات پیامبر هر فضل قابل شمولی بر اینها در واقع میرسید و به اینها میرسید و خیلی بهرمند میشدن. و بعد از ابوالخیر جزری نقل میکنه، شیخ القراء، که ابوالخیر جزری گفته من خواصهی، از خواص و ویژگی های میلاد گرفتن برای پیامبر این است که انهو امانون فی ذالک العام، این باعث میشه که مردم در اون سال ایمن باشن از بلاهای آسمانی، از بلاها و با شعاجره به نیل بقیت و مرام الاخر. میگه این باعث میشه که مردم در اون سال اصلا بلایی برشون نازل نشه به مناسبت میلاد. خب این قسمت اول هست. میاد در صفحه بعد، در صفحه 440 از ابن جوزی مطلبی نقل میکنه. میگه ابن جوزی گفته لو لم یکن فی ذالک،
بله،
الا ارقام شیطان و ادعام اهل. میگه اگه فقط همین ثمره میلاد برای پیامبر به خاک مالیدن دماغ شیطان باشه و باعث شادی اهل ایمان باشه و بالاخره لطف به اهل ایمان باشه، همین کافیه. همین کافیه. این نظر ابن جوزی. از علامه ابن ظفر نقل میکنه در کتاب در المنتظم، میگه قد عمل المحبون للنبی فرحاً به مولده. میگه آقا اونایی که پیامبر رو دوست داشتن برای پیامبر اظهار شادی میکردن، قضا میدادن. میگه در قاهره این مسئله انجام میشد، نمیدونم شیخ ابوالحسن معروف به ابن قفل این کار رو انجام میداده و چند تا عالم رو شیخ و شیخ رو نام میبره، چند تا عالم شیخ و شیخ رو، ابی عبدالله محمد ابن نعمان و عمل ذالک قبل جمال الدین عجمی الی آخر و میاد افراد دیگری رو هم نقل که آقا این مسئله یه چیز فراگیر بوده، چیزی نبوده که حالا ما مثلا بیایم بگیم آقا نه، حالا یه بخشی مثلا انجام میدادن. حالا فرصت هست من یکی دو تا دیگه نقل بکنم، یا
میخوام یک بخش دیگه هم خدمت آقای عباسی و خدمت حضرت عالی باشیم، بعد انشالله تلفن های دوستان رو بیننده رو داشته باشیم اگر اجازه فرمایید به همین مقدار.
خب، اشکالی نداره. البته میگم آقای اسماعیلی فراوان بود، من هنوز در این ادامه این مطالب دیگری داشتم و خیلی زیاد درست. مطالب بود در خبر چشم، چون فرصتمون اجازه نمیده من دیگه مطالب دیگری رو نقل میکنم. فکر میکنم به همین مقدار بسه. بالاخره ملاک های این آقایون دادن، گفتن آقا محبین پیامبر این کار رو انجام میدادن، کسانی که پیامبر رو دوست داشتن بزرگ بدارند. خب طبیعتا اینا مفهوم داره، مردم میفهمن. بالاخره ما تو قرن 21 دیگه مردم میفهمن که آقا بالاخره کسی که میاد با میلاد پیامبر دشمنی میکنه این محب پیامبر نیست.
دوست.
چیه؟ کی نه نسبت پیامبر داره؟ کسی که بالاخره میاد مخالفت میکنه با میلاد پیامبر، این دوست نداره نام پیامبر بالاخره برافراشته بشه و سیاستش همون سیاست اموی و معاویه ایست که اعتقادش این بود که من از پانه میشینم تا نام پیامبر رو دفع کنم، ولی خودش دفع شد و نام پیامبر دفع نشد.
خب حالا مستندات رو شما بیان فرمودید، بخشش رو همونطور که خودتون اشاره کردید قطعا خیلی زیادتر هست. این مال گذشتگان بوده، علمای گذشته‌ای که در خصوص این موضوع جواز مولودی گرفتن برای پیغمبر گرامی اسلام. ما میخوام حالا از علمای فعلی هم بگیم، اما قبلش من میخوام یه نکته رو بگم. جناب استاد روستایی، جناب استاد عباسی، شب گذشته ما ویژه برنامه داشتیم در همین شبکه خدمت یکی از اساتید بزرگوار حضرت فرحزاد بودیم. ایشون روایتی رو از کتاب کحل البصر مرحوم محدث قمی نقل کردن که عباس عموی پیامبر ارشد که ابولهب رو در خواب میبینه، در عالم رؤیا میبینه بعد از در واقع مرگش، و ازش میپرسه که اونجا چه خبره، چه اتفاقی افتاده، اون وضعیت به چه شکل هست و اینها. در جواب به عباس عموی پیامبر میگه که من هر شب و هر روز اینجا عذاب میشم در هفته، اما یک روز در عذاب من تخفیف داده میشه و عذاب از من برداشته میشه. و وقتی که عباس عموی پیامبر سوال میکنه علت این تخفیف عذاب رو، میگه من زمانی که برادرم عبدالله در واقع هنوز صاحب فرزند نشده بود و خدا در واقع پیامبر رو بهش عنایت نکرده بود، نگران بودم، همش از خدا میخواستم، حالا شاید خدای همون چیزی که خودش میپرستید، در واقع نگران بود از اینکه صاحب فرزند نمیشه. و وقتی که خبر ولادت در واقع پیامبر فرزند عبدالله به گوش من رسید، من شاد شدم، خوشحال شدم، و به خاطر همین خوشحالی خدا هفته یک روز در عذاب من تخفیف میده. این روایتی بود که کارشناس بزرگوار برنامه دیشب گفتن. حالا شما ببینید کسی ابولهب که در قرآن مذمت شده و اونطور آیه در مذمتش نازل شده به خاطر فقط اینکه از ولادت پیامبر، حالا اون موقع هم که پیامبر در واقع نبوده که، به عنوان یک فرزند حضرت عبدالله بوده، شاد میشه، خدا اینجور تخفیف میده. حالا اینا ببینید که دیگه در چه حد و اندازه‌ای است.
واقعا آقای اسماعیلی همین مطلبو که شما فرمودین، همین رو با سند معتبر علمای اهل سنت مطرح کردن و اصلا گفتن یکی از دلایل جواز مولودی همینه. مثلا ببین خدا داره تخفیف میده، حالا ما میخوایم شاد باشیم، میگه کافره، کافر رو خدا داره تخفیف میده، حالا ما میخوایم شاد باشیم. بله
درست، خیلی متشکرم. اما ببینیم صحبت های یکی از علمای اهل سنت رو در خصوص جواز مولودی برای پیغمبر گرامی اسلام.
نجيب على أسئلتكم التي ترد إلينا، وكان منها هل يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أم هو بدعة؟ الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم بمولده الشريف جائز وله أصل من الدين، وإن لم يكن شائعا بتلك الصورة التي هي عليها اليوم من إدخال السرور على الأطفال وعلى الأسرة بالحلوى المشهورة كما هو جاري العمل به في مصر وفي الشام وفي تركيا وفي إندونيسيا وفي سائر بلاد المسلمين، أو ذكر الله سبحانه وتعالى، أو القيام بالدروس التي تستخرج العبر من السنة المشرفة، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة عليه في هذه الأوقات، كل ذلك لم يكن معهودا قبل الملك المظفر. ولما جاء الملك المظفر سأل العلماء أنه يريد أن يظهر الفرحة برسول الله صلى الله عليه وسلم في مولده، فألف له العلماء بجواز ذلك وبتأصيله الشرعي، منهم ابن دحية، وبعد ذلك ألف في ذلك الإمام ابن حجر والإمام السيوطي المقصد في عمل المولد، واستدلوا بأدلة لجواز ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بيوم مولده بالصيام، وكان يقول عندما سئل عن صيام يوم الاثنين هذا يوم ولدت فيه، وكأنه يحتفي بهذا اليوم من أجل مولده. احتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمولده بذبح كبشين أقرنين عقيقة عن مولده الشريف.
خب این هم صحبت‌های شیخ علی جمعه مفتی اعظم مصر بود در خصوص جواز مولودی گرفتن برای وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام. جناب سلوستایی، من مطلبی که اشاره کردم، حالا من از کتاب کحل البصر مرحوم محدث قمی عرض کردم، اون نکته‌ای در خصوص ابی لهب بود، شما سندش رو پیدا کردی؟
داشتم اینو. خب میگم وقت نبود تعیین بکنم. بله
شما جز صحبت ها بودتون که بگید.
نه
من باعث شدم که نگید.
نه همون ابتدا که به قول معروف میدونستم وقت اجازه نمیده، خب برخی اینا رو گزینش کرد و خب کنار داشتم. معمولا ما تو بایگانیمون خیلی مطلب جمع میکنیم، مثل این آقایون شبای کرمی نیستیم که هیچی نداشته باشن بیان یه مطلب مثلا چندین بار تکرار کنن. خب یه بار خاطرم هست این شهاب ابراهیمی، یه درست میگم دیگه؟
بله شهاب جان، بله
رفیق. بله یه خاطرم هست، یک جمله رو حدود فکر میکنم نزدیک 2 ساعت روی یک جمله مانور دادم. این جمله رو به قسمت‌های مختلف این ورش میکرد اون ورش میکرد.
خب متنی که براش نوشته بودن اینجوری بود.
احتمالاً چون من موندم خب اینقدر توان نداره به قول معروف، حالا منتها دیگه یه جمله. ولی خب ما مثلا نیستیم که یه جمله دستمون باشه این ورم برش بکنیم، ما خیلی حرفامون رو نمیزنیم و نگه هم می‌داریم بالاخره فرصت‌های دیگه برام بکنیم. بله این ببینید کتاب سبل الهدى و رشاد صالحی شامی، همون جلد اولی که عرض کردم، در صفحه 445 هست. اگر دوستان نمایشتن ببینید این صفحه 445 از کتاب سبل الهدى و رشاد صالحی شامی میاد این نقل میکنه. وقد ذکر نحو الحافظ شمس الدین محمد ابن ناصر الدین دمشقی، میگه این مسئله رو که حالا توی صفحه قبل نقل کرده که ابو لهب کافری که اینطور بوده، همون مطلبی که شما میگید این بالا نقل میکنه و بعد میاد اینجا میگه که آقا این مسئله رو حافظ شمس الدین نقل کرده و در ادامه این مسئله این شعر رو ذکر کرده، این شعر رو خونده. اذا کان هذا کافر جاء ذمه و تبت یداه فی الجحیم مخلدا، میگه این کافری که در قرآن مذمتش اومده با تبت یدا ابی لهب و تب تو سوره مسد و اومده که این در جهنم چیز هستش جاویدان هست. اتا انه فی یوم الاثنین دائما یخفف عنه بسرور به احمد، میگه ایشون در روز دوشنبه همیشه هر هفته عذابش تخفیف داده میشه به خاطری که شاد شده برای میلاد پیامبر. فما ظن بالعبد الذي كان عمره باحمد مسرورا و مات موحدا، میگه اگه این که کافر اینجوریه، پس گمان شما نسبت به بنده‌ای که عمرش رو در نسبت به شاد ولادت پیامبر شاد هست و موحد و خداپرست از دنیا میره چیه؟ اگه این کافر اینجوری بشه به قول معروف عطا میشه در قیامت، پس عبدی که موحد هست و عمری شاد هست برای میلاد پیامبر، اون چه چیزی بهش عطا میشه و بعد مطالب دیگری رو در این زمینه نقل
کرد. شما در نقل. خیلی متشکرم جناب استاد دوستایی. جناب استاد عباسی، خب ما در خصوص جایگاه شب میلاد پیامبر در بین علمای اهل سنت از زبان حضرت عالی مطالبی رو شنیدیم. هر شبد که اقوال علمای اهل سنت رو در خصوص مولودی گرفتن جناب استاد روستای بیان فرمودن، همچنین صحبت‌های اون عالم اهل سنت. اما اون نکته‌ای که خب خیلی مهم هست، مکان مولد النبی هست، اون جایی که پیغمبر گرامی اسلام متولد شدن، الان در چه وضعیتی قرار داره در عربستان، به چه شکله؟
بله خدمت شما عرض بکنم که مکان میلاد پیغمبر در واقع در جایی در شعب ابی طالب قرار داشته که نزدیک به حرم هست، در حال حاضر با توسعه هایی که اتفاق افتاده خارج مسجد الحرام در فضای اطراف مسجد الحرام هستش و تقریبا میشه گفت پایین اون محل دارالضیافه‌ای که مال پادشاه عربستان هستش، ملک فهد بود، الان ملک عبدالله بالای کوه ابوقبیس، اون پایین تقریبا آخرین محدوده فضای باز اطراف حرم در حال حاضر همین مکان قرار داره. چه اتفاقی افتاد در اوتو این مکان؟ به هر حال عرض کردیم که بنای وهابیت بر از بین بردن همه آثار پیامبره، یعنی اینها مایل نیستن هیچ اثری از آثار پیامبر باقی بمونه، این یک امر قطعی است. اما اینکه با این مکان چه کردن و چه اتفاقی برای این مکان افتاد، باید عرض بکنم که در دوره آمدند و این مکان رو کاملا تخریب کردند و تبدیل شد به محل خرید و فروش حیوانات. حالا شما تو شهرها معمولا هست دیگه، تو هر شهری بعضی جاهای حالت میدون مانندی هستش، جایی هستش که خیلی هم معمولا آشغال و زباله و کثیف و اینها هستش. و حالا یه نفر وایساده، مثلا شهرهای قدیمی بود، یه نفر وایساده 4 تا مرغ می‌فروخت، یه نفر وایساده بود یه 2 تا گوسفند داشت می‌فروخت. قبلا داخل شهر بود، الان دیگه با گسترش عموما شهرها رفته خارج از شهر. حالا مگر اینکه جای گوشه‌ای چند نفر وایساده باشن، مثلا مرغی، خروسی مثلا این بفروشن. اینها اومدن این محل رو با مثلث شدن وهابی، اومدن این محل رو تخریب کردن و تبدیل کردن به محل خرید و فروش. تبدیل شد یعنی دیگه وقتی خراب کردن و به نوعی حالت زباله‌دان به خودش گرفت، فضایی شد برای، چون به نوعی نزدیک با مسجد الحرام هم بود، زوار رفت آمد میکردن، طبعا ممکن بود برای غذا نیاز به ذبح مثلا مرغ داشته باشن، ذبح گوسفند داشته باشن. اینجا یه پاتوقی شد برای
قبلا، البته این موضوع بود،
بله بله خیلی وقت، بله خیلی وقت قبل دیگه، چون حالا حدود 200 سال گذشته، الان که دیگه خب همه چی طبق هتل و برنامه‌های اینچنینی. اینها اومدن و تخریب کردن و این به طور اتوماتیک شد یک فضایی برای خرید و فروش حیوانات که این رو خب یه سری از علما آوردند. بحث کردیم سید هاشم الرفائی کتابی داره به نام نصیحه لاخواننا علماء نجد، نصیحتی به برادرانمون علماء نجد، که این نصیحت در واقع رنجنامه است، در واقع شکایتنامه است، در واقع بیان اون فجایع وهابیت در حق مسلمان ها هست با یک به نوعی زبان لینتر، گرچه اینجا خیلی تند شده در مواردی نسبت به اینها، اما به هر حال عنوان کتاب یک عنوان نرمتری است، نصیحه لاخواننا علماء نجد. شاید که احمقی رو تکریم کنی و او خلاصه سنگی کمتر پرتاب بکنه و ضربه‌ای کمتر بزنه
با این هدف،
با این هدف. خب ایشون اومده این کتاب رو نوشته، در این کتاب در صفحه 60 جالبه میگه هاولتم و لازلتم تهاولون و جعلتم دعبكم حد البقیه الباقیه من آثار رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله و سلم. میگه شما همه همتتون رو به کار گماشتین که آثار پیغمبر رو خراب بکنید، هیچ چیز باقی نذارید. این که دعب شما بود، اصلا میگه جعلتم دعب کن، دعبتون رو این قرار دادین که آثار رو از بین ببرید. بعد هم میگه الا و هی البغعت شریفت اللتی ولدت فیها، این مکان شریفی که پیغمبر درش به دنیا آمده، اللتی خودمت خمت جعل سمت جعلت سوغن للبهائم، بازار برای حیوانات قرار گرفت، ثم حولها بالهیلت صالحون الى مکتبه.
بله.
با کلی ترفند که مؤمنین یعنی متدینین اهل سنت، نه شیعه که تعداد کمی در مکه شیعه بودن، متدینین اهل سنت مقابله کردن با هزار ترفند، آمدن و اینجا رو تبدیل کردن به کتابخانه، مکتبت و مکت المکرمه. بعدم میگه فسرتم یرمون المکان بیون و شر و تحدید و الانتقام و تدربسون بهی الدوائر و طالبتم صراحت به حتمی. میگه صریحا شما گفتیم که ما میخواییم اینو حتم کنیم، از بین ببریم، حتی میگه شما آمدین اجازه گرفتید بعد اتخاذ قرار به ذالک من هیئت کبار علمائکم، گفتید مجوزم از هیئت کبار العلماء گرفتین قبل سنوات قلیله و اندی شریعتون صریحون به ذالک. میگه قبل چند سال پیش رفتین مجوزم گرفتین دوباره اینو خراب کنید، که من ایشون میگه که میگه من صوت صحبت مفتی اعظم بنباز رو دارم که بهتون اجازه داد برین خراب بکنید. غیر ان خادم الحرمین الشریفین الملک فهد العاقل الحکیم العارف بالعواقب، دیاله هندونم زیر بغل ملک فهد میذاره که خلاصه عاقل بود و حکیم بود و عارف به عواقب بود، نذار شما این کار انجام بدین. بعدم میگه فیاسو الادب و قلت الوفا لحاظ النبی الکریم، این چه بیادبیست، این چه جسارتیست نسبت به پیغمبر، روا میدارید لهذا النبی الكریم الذي اخرجنا الله به و اياكم والاجداد من الظلمات الى النور. این پیغمبری که ما و شما و اجداد ما و شما رو همه رو از اون ظلمات و تاریکی های جهالت و اون دوران سیاه ما رو خارج کرد، آورد ما رو در نور، مایی که تعبیر بهشون مایی که در اون مناطق اونطور زندگی میکردیم، اونطور آب خوردنمون گلالود بود، غذای ما چه بود، نمیدونم زندگی ما چه بود، کودکان دخترانمون رو زنده به گور میکردیم. این پیغمبر اومد ما رو از این تاریکی ها و از این گمراهی ها نجات داد. بعدم میگه و یا قلت الحیام من هوی و ملورود علا حوزه الشریف. شما روز قیامت میخواییم بریم کنار حوض کوثر، خجالت نمیکشیم بگیم ما محل میلاد تو رو تبدیل به محل خرید و فروش حیوانات کردیم، تخریب کردیم. و یا بوس و شقا فرقتون تکره و فیها تکره و نبیها سوا بالقول او بالعمل. میگه بدبختی و شقاوت نسبت به کسی که از پیغمبرش بدش میاد، چه در قولش که میگه آقا درود بر پیامبر نفرستید،
بله،
و خیلی از موارد دیگه، و چه در عمل و تحقیر او و تسعا لمحو آثاره. حقیر میکنه پیغمبر رو، تلاش میکنه در محو آثارش. بعدم میگه والله تعالی یقول لنا و تخذو من مقام ابراهیم مصلا. آقا شما جاپای ابراهیم رو برداشتین محل نماز کردین،
بله.
قرآن داره دستور محل نماز بکنین. الان هم که الان مسلمان ها توابشون قبول نیست الا به صلات خلف مقام ابراهیم، باید نماز بخونن پشت در مقام ابراهیم،
جاپای حضرت ابراهیم،
جاپای حضرت ابراهیم، وقت جایی که پیغمبر در اون به دنیا آمده است. و شما اینطور به راحتی تخریب میکنید و تبدیل به یه همچین چیزی. و حالا الان هم جالبه، من سفری که سال 88 مشرف شدم جناب اسماعیلی، دقیقاً جدول‌های خیابان دقیقاً پشت دیوار این بنا شده، یعنی خیابون تا پای دیوار
آماده خراب شدن.
تمام اطرافش فضای بازه، فقط و فقط اینجا مونده،
درش هم بسته است، اجازه نمیدن کسی
اجازه رفت آمد نمیدن. حالا من تصویر رو خدمت بینندگان عزیزمون نشون خواهم داد. این تصویر، اگر تصویر مونیتور رو داشته باشن، این تصویر مکتبه مکه المکرمه هست که حالا تصویر یه خورده از اون سالی که ما رفتیم قدیمی تر هست. الان پشت سر این دقیقاً تخریب شده، خیابون شده،
درسته،
خیابون جرد میشه. و اگر خاطرشون باشه از اون دری که سمت سعی صفا و مروه هستش، حالا من اسمم دقیقاً خاطرم نیست، ولی بسیاری از زائران ایرانی وقتی از اتوبوس پیاده میشن، چند قدمی که میان از کنار همین مکتبه مکرمه رد میشن. حالا خیلی ممکن اطلاع نداشته باشن، حتی خیلی از روحانیون کاروان اطلاع دارن، میگن به افراد کاروان. و الان جالب همینجا، حالا این تصویرم باز یک تصویر مقداری واضح‌تر هست که میبینید افرادی اصلا داخل نمیذارن کسی رو برن، بستن. اما خیلی از مسلمان‌ها، خصوصا مسلمانان اهل سنت ترکیه، اینها میان کنار این تو همین فضا، هر جایی که پیدا بکنن باید میسن نماز بخونن. و حالا شاید هم کار زیبایی است، یعنی اگر زوار در کشور از کشورهای مختلف وقتی میرن مکه، عمد داشته باشن بیستن اونجاها و دو رکعت نماز هر بار که میرن بخونن، که اینها ببینن رفت و آمد و تردد مسلمانها و اهتمامشون نسبت به محل مولد، که بلکه حیا بکنن لااقل این کتابخانه ای که جای اونجا بنا شده، خونه‌ای که خراب کردن، لااقل این کتابخونه تبدیل به خیابون و تبدیل به فضاهای دیگه نشه. بله، البته میگم چون دقیقاً نقش خیابونه، یا با خاک یکسان میکنن فضای بازی که بوده، سنگ بوده، و یا اینکه ملحق به خیابون، چون دقیقاً خیابون رو از کنار این رد کردن.
درست.
خب این مطلبی که در تو این وجود داره. یک حالا شخصیتی هم هست، شخصیت شاید وهابی هم بوده، وهابی معتدلی بوده، به نام شیخ عباس قطان، شهردار مکه. حالا ما باید حقیقت رو بگیم، باید خلاصه رو از حق دفاع بکنیم. با این که شهردار مکه بوده در دوران سعودی، در دوران حاکمیت پادشاهان سعودی، در دوران حاکمیت ملک عبدالعزیز هم شهردار مکه بوده، این شخص هستش که اجازه میگیره از میره اجازه میگیره از پادشاه هر جوریه و اینجا رو تبدیل میکنه به کتابخونه. یعنی از اون حالت در میاره، با اینکه خب قطعا یعنی احتمال قوی خودش هم وهابی بوده، تابع اونها بوده، اما حالا وهابی معتدلی بوده.
بالاخره این کار خیر بوده،
بالاخره این کار خیری بوده که از اون وضعیت زباله‌دونی و محل خرید و فروش حیوانات در میاره، اینجا یه کتابخونه میسازه. جرأت که نمیکنه که تبدیل کنه مثلا به محل میلاد و موزه و نشون بده، لااقل به عنوان یک کتابخونه از اینجا نگهداری بشه. اما یه مورد من از کارهای ضد و نقیض اینها بگم، اینکه هدف اینها دشمنی با پیغمبره، نه اینکه حالا یه موقع اینا میرن مثلا گنبد بارگاه خراب میکنن، یا دشمنیشون با گنبد پیغمبر میاد، اونجا شروع کردن ادله مثلا درست کردن، آقا ما مثلا این قبر پرستی میشه فلان میشه. محل میلاد پیغمبر که قبر نیست، شما با چی دارین مقابله میکنید؟ چی دارین از بین میبرید؟ که قبر نیست. اگر هم ایرادی وارد میدونید که وارد نیست، بعد نسبت به همه جا باشه. اما جالبه در کتابی که تحت اشراف بنباز مفتی اعظم عربستان نوشته شده به نام امام التوحید شیخ محمد بن عبدالوهاب الدعوه و دوله، در این کتاب تصویر خانه محمد ابن عبدالوهاب رو آورده، خانه محمد ابن عبدالوهاب رو آورده و ذکر کرده که این خانه خانه محمد ابن عبدالوهاب هستش، در عرضم خدمتون در خود داخل عربستان هم هست و این الان به عنوان یکی از مکانهای آثار باستانی ازش داره محافظت میشه، چیزی که خود بنباز تصریح میکنه. یعنی خونه محمد ابن عبدالوهاب میگه المنزل الذی ولد فیه شیخ محمد ابن عبدالوهاب مؤسس حرکت الوهابیه، و بعدم الان ولذی یعتبر من المعالم الاثریه للقریه، از اون آثار باستانی مهمه.
عجب
داره ازش نگهداری میشه. آی بنباز، آیا قبر محمد محل میلاد محمد ابن عبدالوهاب آثار باستانی است اما محل میلاد پیغمبر این امت آثار باستانی نیست؟ تا کجا شما میخواییم پیش بریم؟ شما محمد ابن عبدالوهاب که میگی او یه مسلمان بود مثل بقیه مسلمان ها، نهایتا اون دعوت اسلامی انجام داد و حالا مؤسس این حرکت بود، مؤسس حرکت وهابیت رو میگه مؤسس حرکت الوهابیه دیگه،
اعتراف وهابی بودن
میکنه. اعتراف وهابی بودن هم داره میکنه اینجا، مؤسس رو هم محمد ابن عبدالوهاب میدونه. شما اومدین مؤسس وهابیت رو میگین منزلش آثار باستانی و حفظ میکنید و تایید میکنید، داخل کتابت میاری که آقا ایشون داخل کتابش نمیاد. ما میگفتیم آقا خیلی خوب، مثلا پادشاه عربستان مثلا اینو حفظ کرده، علماشون راضی نیستن، تعصب اونه، ولی تو که مفتی اعظم عربستانی تو چرا آوردی داخل کتابت؟ چرا تایید کردی به عنوان آثار باستانی؟ و این دوگانگی در رفتار رو نشون میده نسبت به پیغمبر و نسبت به محمد ابن عبدالوهاب، که این عرضم خدمتون خب آوردن در این کتاب. این کتاب رو هم محمد بن باز میاد تصحیح میکنه. و من نکته ای رو فقط عرض بکنم، وقت هم گذشت، خیلی عذر میخوام، بعد یک دقیقه یکی از شخصیت هایی که حالا شاید اگه بشه آینده مطالب خیلی جالبی هم در نقد مسیحیت داره و هم در نقد وهابیت داره، ایشون در صفحه شخصی خودشون در اینترنت آورده بودن در همین ایام اخیر که چون فاصله میلاد حضرت عیسی در به نقل مسیحی‌ها با حضرت رسول خیلی متفاوت به نوعی نیست، مثلا امسال اینا، خب این فاصله کمیه، گفت چند تا دوستان مسیحی ما اومدن با ما خداحافظی بکنن، گفتم میخوام بریم بیت لحم محل میلاد حضرت عیسی ایام کریسمس مثلا اونجا باشی. من گفتم خب خوب کاری میکنین، حضرت عیسی ارزشمنده، ما قرآن در طورشون آیات متفاوتی و جالبی داره و سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا. خب میگه داشتم اینا رو میگفتم و اینا رو تشویق میکردم که از نظر اسلام خوبه، یک مرتبه بدنم لرزید که اگر اینها به من بگن تو که داری اینقدر تجدید میکنی بریم محل میلاد حضرت عیسی و اونجا دعا کنید و اینها، شما محل میلاد پیغمبرت کو؟ شما کجا میری ایام میلاد پیغمبرت؟ جایی داری بری یا نه؟ میگه یک لحظه بدنم لرزید و یک احساسی در من به وجود اومد که نکنه یک وقت این سوال رو بپرسن و تمام این خاطرات تلخ تو ذهنم اومد که وهابیت چطور این آثار رو از بین برده و قطع ارتباط کرده بین مسلمان ها و گذشته.
درست. خیلی متشکرم. ما هفته گذشته یک کلیپی رو پخش کردیم خدمتون. آقای سامی الانقاوی، مشهورترین کارشناس معماری عربستان، نکاتی رو گفتن. حالا دوستان تقاضا کردن که مجدد این کلیپ پخش بشه، ببینیم با هم. این هم جالب هست. 203 لطف کنن دوستان متفرما. خب من عذرخواهی میکنم، ظاهرا کلیپ رو اشتباه دوستان رو پخش کردن. اگر کلیپ آماده بشه انشالله ما تو فرصت بعدی حتما این کلیپ رو خدمتون عرض میکنم. البته این صحبتایی که شد یه مقدار تو این ایام ولادت با سعادت پیغمبر شاید دل شما گرفته باشه، صلاح بدون یک میان برنامه رو بشنویم در خصوص ولادت با سعادت پیغمبر گرامی اسلام. تو انشالله اگر دوستانم اتاق فرمان اون کلیپ رو آماده کردن که هفته گذشته پخش شد خدمتون، مجدد اون رو پخش میکنیم. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله که آرزو میکنم خدا نصیب شما بکنه حتما مدینه منوره و مکه مکرمه با معرفت اونجا برید به زیارت و به این اعمال بسیار نورانی و با فضیلت مشرف بشید. خیلی خوشحال هستیم از اینکه با ما همراه هستید. خب دوستانم تلفن‌ها رو هم زیرنویس کردن، این معناش اینه که کم کم شما میتونید آماده بشید تماس بگیرید با برنامه. هم عزیزان اهل سنت هم شیعیانمون با ما تماس بگیرن، نکاتی اگه به ذهنشون میرسه مطرح بفرماین و اگر سوالی هم داشتن باز هم در خدمت شما خواهیم بود. ما یک بخش دیگه در خدمت جناب استاد روستایی هستیم، انشاءالله برمیگردیم و تلفن‌های شما رو پاسخ خواهیم داد. جناب استاد روستایی، ما وقتی که باز نگاه میکنیم به تفکرات وهابیت میبینیم که همچنان هم در عمل، در کردارشون، در نوشتارشون توهین‌ها و جسارت‌های فراوانی به پیغمبر گرامی اسلام روا داشتن. یک نگاهی داشته باشیم کوتاه به نسبت‌هایی که وهابیت به پیامبر اعظم داشتن.
بله آقایان وهابی، من در بخش اول عرض کردم که اینها سیاستشون همون سیاست امویه و هدف محو نام پیامبره و در این راستا به هر کاری که بتونن اینها تمسک.
بله.
حالا میخواد یه زمانی مثلا محل تولد پیامبر رو تخریب بکنن، تبدیل به محل خرید و فروش حیوانات بکنن که استاد عباسی فهمدن، یا جشن میلاد پیامبر رو ایراد بگیرن، یا صلوات در پیامبر رو ایراد بگیرن. این یه طرف قضیه است. یه طرف دیگه نسبت‌های شنیع به پیامبر دادنه که هم در وهابی‌های گذشته این مسئله بوده و هم در وهابیت فعلی این مسئله هست. در گذشته ما می‌بینیم که یکی از نسبت‌هایی که به پیامبر میدن نسبت شرابخوریه و خب میارن که بله فردی هر ساله برای پیامبر نعوذ بالله نعوذ بالله مشکی میآورد و حاوی شراب و اینها و بعدم یک سال که آورد پیامبر فهمدن این حرام شده. بعدی که رفتی شما از اون موقع که دفعه قبلی که رفتی الان دیگه حرام شده.
درسته.
بعد طرف میگه حالا بفروشم، حضرت میگه نه دیگه فروشیشم حرام. خب اینو وهابی قبلی نسبت میدن. وهابی امروزی نسبت شراب فروشی به پیامبر میدن. حتی به این حد.
عجب.
یعنی اونها نسبت شراب خوری، اینا نسبت شراب فروشی و یه چیزای
عجیب و غریب که همش آدم وقتی مطالعه میکنه واقعا بدنش میلرزه از این جسارت ها و به این یقین میکنه که تمام هدف اینها هست به پیامبره ولاغیر. من بیش از این بیننده ها رو معطل نذارم. ببینید تفسیر القرآن العظیم که نوشته ابن کثیر دمشقی هستش، اگر صفحه مانیتور امکان نمایشش باشه که دوستان نمایش بدن بعد متشکرم. تفسیر القرآن العظیم نویسنده ابن کثیر دمشقی که ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه هست، همینطوری که ملاحظه میکنید متوفای 774 هست، محققین این کتاب هم 4 نفر هستن که اینجا ذکر شده. این مطلب رو در جلد 5 بیان میکنه، انتشارات مؤسسه قرطبه که یکی از انتشارات هست در قرطبه، یکی هم مکتبة اولاد شیخ التراث که این هم در مصر هست این انتشارات هم. خب ببینید جلد 5 صفحه 337 که اینجا در این قسمت بالا کاملا مشخص هست، ذیل صفحه 337 جلد 5 ذیل آیات 90 تا 93 سوره مائده. خب ببینید عبارت رو، روایتی نقل میکنه از عبدالرحمن بن غنم که میگه ان الداری کان یهدی لرسول الله صلی الله علیه و سلم کل عام راویت من خم، میگه داری هر ساله یک مشک شراب برای پیامبر حرام هدیه می آورد. فلما ما کان عام من حرمت، زمانی که اون سالی رسید که شراب حرام شد، جا به راویت اون سال هم طبق معمول سالهای گذشته یه مشک شراب آورد. فلما ما نظر الیه، زمانی که پیامبر به این شراب نگاه کرد، زهه که خندید و قال فقال اشعرت انها قد حرمت بعدک، آیا میدونی که بعد از اینکه پارسال شما رفتی شراب حرام شد؟ خب یعنی چی؟ یعنی هر ساله برای پیامبر نعوذ بالله می آورده، پیامبر استفاده میکرده حالا به هر نحو، و میگه نه بعد از اون سالی که قبل رفتی شما این حرام شد. ببینید هر سال کل عام، این اینجا آورده کل عام، هر ساله می آورده. خب بعد در ادامه این فرد میگه یا رسول الله برم بفروشمش؟
بله.
ببینید معلومه که پیامبر این رو میخورده طبق این نقل، نعوذ بالله، که اینجا سوال میکنه از فروشش که خودم برم بفروشم، یعنی پیامبر نمیفروخته.
درست.
طبق این نقل میگه خب یا رسول الله الا ابیعها، برم بفروشمش حالا و انتفع به ثمنها، با این پولش سود ببرم. رسول خدا فرمودن لعن الله اليهود، نه خداوند یهود رو لعنت بکنه، چون اینها نمیدونم اون چربی گاو و گوسفند براشون حرام بود، اینها میمدن این رو آب میکردن و میفروختن و بالاخره استفاده میکردن، و شراب هم خودش خوردنش حرامه، ثمنها حرام، اون پولش هم حرامه. یعنی پیامبر هم در جواب هم از خوردن شراب چیز میکنن جواب میدن و هم از فروختنش. یعنی فرض اول تو خوردن بود، اون خوردنی که گفتم حرام شده، پس فروختنش هم حرامه و الی آخر مطالبی که بیان میکنه. البته در پاورقی میاد میگه نه آقا، بعضی هم میگن این ضعیفه و اینها، و بعد در همین پاورقی میاد میگه آقا در نقل دیگری احمد ابن حنبل نقل کرده و حدیثه حسن، این نقلش هم نقل خوبیه، و بعدم میاد از طبرانی نقل میکنه و میگه اسناده متصل حسن. این آقای خلیلی عزیز متشکرم، این قسمت خیلی جالب است، اسناده متصل حسن، سندش متصل و نیکو و معتبر. خب ببینید این ابن کثیر بود، شاگرد ابن تیمیه، همچین نسبتی داره میده، یعنی نسبت میده هر سال برای پیامبر شراب میآوردن، یک سال که حرام شد گفت نه بعدی که رفتی پارسال حرام شده، طرف سوال کرد از فروختنش، یعنی چی میآورده برای که پیامبر چیکار بکنه؟
بفروشه.
نه بخوره.
بخوره.
لذا اگر به قول معروف مثلا بحث فروش پیامبر بود، خب نمیگفت الا ابیعها، نمیگفت آقا من بفروشمش، میگفت الا تبیعها، نمیفروشیش آقا. خب این نسبتی که اینجا داده میشه. اما وهابی های امروز نسبت شرابخوری نمیدن.
خب
نسبت شراب فروشی میدن. که این مطلب رو بالاخره ابایی هم ندارن بگن. ما به خاطر اینکه دعوامون اینه که در شبکه ولایت خیلی بالاخره مستند صحبت بکنیم، این مطلب اول از کتاب نقل کردیم. مطلب دوم نسبت شراب فروشی رو فیلمشو نمایش میدیم که بینندگان عزیز ببینن. اگه دوستان اتاق فرمان لطف کنن کلیپ 202 رو پخش بکنن ممنون میشم.
تقول أنك اكتشفت موقع أو منزل الرسول في مكة. حدثنا عن هذه القصة.
يعني زي ما قلت إن هناك مراحل مختلفة مرت فيها مكة والمدينة، وهناك بيوت معروفة، أماكن معروفة عندنا عند أهل مكة، تواترت ما بيننا من أب إلى ابن إلى جد إلى حفيد، وهكذا إلى أن وصلت ونعرف عادة بعضنا البعض. هناك ناس ما يعرف يقروا ويكتبوا لكن يعرفوا هذه المواقع، وأيضا وردت في الكتب، بس ابتدأ أنا من الأزرقي والفاسي وغيره وغيره من الكتب، وإلى أن تصل إلى آخر رحالة وكذا، موجودة ووصوفة ولها وصف. ومن يريد أن يحصر هذه الأماكن ويعرفها يرجع للكتب التاريخية، ولا تسمع كلامي بس. أنا هناك كانت ما لا يقل عن 300 أثر، ما بين أثر وموقع له علاقة إما مباشرة أو غير مباشرة بالرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته أو صحابته الكرام والتابعين. ما تبقى الآن إلا ما يمكن يعد على اليد الواحدة.
حدثنا عن بيت الرسول نفسه.
بيت الرسول إحدى هذه المواقع الهامة، إلا شرط أن الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وافق على إبقائه. فذيك الفترة كان في الشيخ القطان، فبنى عليه ما يسمى مدرسة تحفيظ القرآن، وناس عارفين الموقع شايفينه قبل كده، وحتى يمكن درسوا فيه. فلما صارت توسع عند لزارة أماكن الصلاة خارج المسجد الحرام، المكان ده معروف لدينا عند أهل مكة، ومعروف الشارع يقول زقده فيها، وكل شيء معروف محطوط على الخرائط، حتى موثق خرائط العثمانية وغيرها. اشتغل الدركتر في كل اتجاه. على فكرة هذا كان في الفترة اللي فيها كان غزو الكويت، فاشتغلت الدركترات في مكة بشكل لم يكن له يعني مسير في الماضي، ولزالة هذه الأماكن وبدون مراعاة لكل الأثر. كانت
طيب لما تحسر أنا بقاطعك هنا، لما تقول في فترة حرب تحرير الكويت وأنهى بشكل واشتغلت الدركترات بشكل لم يسبق لمثيل، هل لأن تركيز الناس على قصة أكبر أصبح هناك فرصة لتنفيذ هجم الآثار؟ يعني تركيز الناس على العراق والكويت
إذا نحن النية ممكن، لكن يعني نحسن النية ونقول يعني توافقت أو توافقت، لكن سمعت البعض يقولها في هذه الطريقة، وهذه الإشكالية أيضا أن الشيء زي كده تحصل يستغلها البعض للتحريض أو خدمة أغراض شخصية. هنا يجب أن ننتبه أنه قد يكون أفعال تصدر مننا أو من بعضنا تؤثر علينا كلنا وتؤثر
طيب
على الوضع.
طيب شو تم اكتشاف موقع بيت الرسول؟
فسارت الإدالات، نحن عارفين الموقع، فظهر محراب، محراب قديم جدا
أثناء عمليات
الحفر. فجيت أنا للموقع باختصرها بسرعة جدا، فحددنا الموقع وتأكدنا منه وحاطناه بالسور حديدي أو خشبية يعني حوله.
خب عرض کنم که امشب یه خورده به قول ما پاتی پاتی شد کارا. عرض شد که اون کلیپی که بهتون قول داده بودیم در خصوص تخریب خانه پیامبر و محل مولد پیامبر، حالا اون کارشناس عرض کنم که من یادداشتم کرده بودم، سامیال انقاوی، مشهورترین کارشناس معماری عربستان، بخشش رو الان دیدیم با هم، مفصل‌ترش ان شاءالله هفته های آینده خدمتتون پخش میکنیم. اما در خصوص شراب فروشی پیغمبر گرامی اسلام، نسبتی که به ساحت مقدس و نورانی و ملکوتی پیغمبر گرامی اسلام داده شده توسط وهابیت، الان کلیپش آماده است، اون رو ببینیم.
كما عند ابن عبد البر وغيره، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم براويتي خمر قبل أن يعلم بتحريمها. الصحابة كانوا إذا سافروا بعضهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا بثياب حرير، لا يعني أنك يا رسول الله ألبسها، لكن يهديها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشاء. فجاء هذا الرجل براويتي خمر، وكان الخمر عندهم قبل تحريمه مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهديه أو يبيعه
خب این هم یکی از علمای وهابیت بود، آقای مبلغین عددی
نیست العربی عربستانه که اتفاقا از تروریست ها هست، خیلی هم علیه بالاخره یه سری از شیعیان در یه سری عملیات ها شرکت کرده، حالا من خیلی دعوی ندارم که نام ببرم عملیات ها رو، و از تروریست های مشهوره و بالاخره خودش از اوناییه که در شیعه کشی بالاخره یاد طولایی داره این آهاد، از مبلغین مشهور وهابیه که ببینید در آخر کلیپ هم چند بار تکرار میگرد که پیامبر یا اینو هدیه میداد این شرابو یا میفروختش، یا هدیه میداد یا میفروخت، یا هدیه میداد یا میفروخت، خودش نمیخورد ولی یا هدیه میداد. یعنی نسبت شرابخوری به پیامبر دارن به قول معروف اینها
غیر مستقیم اینجا داده.
اون وقت جناب اسماعیلی من یه تتمه دارم برای این بحث که این تتمه جالبه. ببینید آقایون این نسبت میان به پیامبر میدن، اما همین رو، همین نسبت رو حاضر نیست به ابوبکر بده. همین نسبت رو،
همین فروختن شراب رو،
نه شراب خاری شو، نه فرو، اصلا کلا
بس شراب،
ربطی با شراب نداشته. خب ابوبکر نسبتش رابطه نداشته. اگر این صفحه مانیتور بنده رو نمایش بدید، بر المجالسه و جواهر العلم، این کتابی است که ابوبکر احمد ابن مروان ابن محمد دینوری القاضی مالکی متوفای 333 این رو نوشته، 344 هست انگار. بله ببینید در صفحه 471 کتاب، شماره صفحه اینجا کاملا مشخص است، کتاب المجالسه صفحه 471. خب عبارتی داره، ما شرب ابوبکر خمرن فی الجاهلیه ولا فی الاسلام. ابوبکر نه در زمان جاهلیت و نه در زمان اسلام شراب نخورده، اما طبق نقل ابن کثیر آقا رسول خدا هر سال برای شراب میوردن میخورد قبل از تحریم. درسته میگه قبل از تحریم، ولی ببین ابوبکر حتی در جاهلیت هم نمیخوره، حتی جاهلیت در زمان اسلام. اون وقت سال تحریم شراب کیه؟ سال هشتم سال فتح مکه است. یعنی پیامبر، شما دقت بکنید، ابوبکر در جاهلیت اصلا نخورده، در اسلام نخورده، اما پیامبر تا سال فتح مکه شراب میخورد، نعوذ بالله. یعنی 13 سال مکه رو در نظر بگیرید، دوران مکی.
درسته.
بعد تا سال هشتم هم که دوران 8 و 13 21 سال نسبت میدن که آقا هر سال برای پیامبر شراب می آوردن. یکی از صحابه ایشون گفت که دو مشک، ابن کثیر داره یکی صحابه یه مشک می آورد هر ساله. خب یعنی هر ساله یک مشک شراب برای پیامبر هدیه میارن. حالا این میگه میفروخت و هدیه میداد، ابن کثیر میگه نه استفاده میکرد میخورد، اما ابوبکر این کار رو نمیکرد. من نمیدونم این، از دافرمو متشکرم، نمیدونم این چه محبتیه که این آقایون نسبت به ابوبکر دارن اما نسبت به پیامبر ندارن. آقا اگر بالاخره قرار کسی تقدسی داشته باشه در دین اسلام، رسول خداست. رسول خدا کسیست که خداوند مکرر در مکرر در قرآن گفته اطیع الله و اطیع الرسول، یک جا نگفته اطیع ابوبکر. خب اگر ابوبکر، چرا همچین فضیلتی رو برای ابوبکر نقل میکنید که آقا این در زمان جاهلیت اصلا شراب نمیخورده، در اسلام نخورده، اما پیامبر 21 سال شراب خورده؟
نسبت را ناروا هم میدید.
بله دیگه، نسبت ناروا، هم چیزی ما نداریم، ما هم چیزی اصلا به هیچ عنوان قبول نداریم. خب خیلی از صحابه بودن که اصلا اینها با این مسائل میانه نداشتن، مثل صحابه جلیل القدر عثمان ابن مظعون سلام الله علیه که از صحابه بزرگ رسول خدا، عثمان ابن مظعون پسر عموی امیرالمومنین که در زمان رسول خدا به شهادت میرسه در یکی از جنگ ها، ایشون این فرق میکنه با عثمان ابن عفان که خلیفه سوم اهل سنته. این عثمان ابن مظعون یکی از صحابه‌ای که در زمان خود پیغمبر به شهادت
میرسه، عموی امیرالمومنینه.
بله
پس بله. با پیغمبرم
بله بله از فامیلای پیغمبره و شخصیت خیلی ویژه‌ایه. خب ایشون هم اصلا حتی غربیا نقد کردن که ایشون در جاهلیت هم اصلا دنبال این چیزا نبوده، و خود شخص پیامبر خیلی شخصیت ویژه‌ای. ولی خب اینها حاضرن در کتبشون برای ابوبکر این رو بیارن که آقا این اهل اینجا نبوده، اما به پیامبر برعکسش رو نسبت بده.
خب من داشتم فکر میکنم تو همین لحظه، خب وقتی که دشمنان اسلام و مسلمین آمریکایی و اسرائیلی ها چنین فیلمی رو میان میسازن، منشأش اینجاست دیگه، اینجاست.
اینا ببینید کمر همت بستن برای زمین زدن نعوذ بالله رسول خدا. ولی همون شعر معروفی که همیشه شما میخونید، چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس بکند ریشش
بسازد. انشالله. خیلی متشکرم آقای روستایی. عرض کنم به حضورتون که دوستانم متفرون به من میگن که تلفن ها رو بس میکنید داخل استودیو، یا اینکه بریم یک تنفسی داشته باشیم و میام برنامه ببینیم. تلفن ها رو خب اشکالی نداره، اسامی رو اگر در اختیار من قرار بدید ممنون میشم. آقای رضایی از اصفهان، سلام علیکم. آقای رضایی
جانم
سلام علیکم.
با علیکم سلام اسماعیلی عزیز،
درود بر شما، بفرمایید.
بفرمایید ان شاء الله. آقای اسماعیلی، ما این درود و بوست نمیدهیم، اون سلام بگیریم. سلام خوشمزه تره. مظهر مبارکتون عرض کنم که بابا این وخابی ها پیرک خودشون داره بودن تی شبکه هاشون، بس که تلاش کردن این چند روزه که به ما بگن که زیاد نگیرید برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و مظهر مبارکتون عرض کنم که ما امشب میخواستیم که شما شیرین کام باشیم و عشی داشته باشیم و صفایی بکنیم. این مطالب اخیرتون که بیان فرمودید و این کلیپی که نشون دادید دیگه دل ما که تکه پاره شد خدا شاهده. مثلا این تهمتی ناروایی که آخر بار این آخر مطلب که این وهابی این مفتی وهابی گفته اون مطلی رکیش رو که علیاذ بالله آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم از صحابش شراب رو هدیه میکردن یا میفروخته، واقعا خدا شاهده حالمون بد شد. معذرتون عرض کنم که من برای اولین باره که با شما علاقه باشم که ولایت من تماس زیاد داشتم، ولی بادهای عباسی آقای روستایی برای اولین باره که میخوام انشاءالله صحبت کنم، میخوام بهشون ایدو بدم. وقت به مسلم شبکه شما و به محضر این اساتید بزرگوار این کارشناسای عزیزم ایدی دادن از طرف ما زیر کرمون بردنه.
اما آقای اصفهانی ها ایدی هم میدن به کسی آقای رضایی؟
حالا ببینید آقا جان، حالا شب خب بره میشه انشاءالله. آقای عباسی محضرتون هست کنم، من ایدی که میخوام به شما بدم یه مطلب علمیه است، ولی
گفتم اصفهانی ها مطالب مالی ایدی مالی به شکل نمیدن.
پول است نه جان است که آسان به توان داد.
محضرتون
هست کنم که آقای عباسی و جناب آقای روستایی، ایدی که من میخوام به شما بدم یه مطلب علمی است، ولی زیره به کنون بردن است واقعا در مقابل شما کارشناس ها و شما
معتقدی،
ولی چون من سنم بالا حدود 60 سال از عمرم میگذره و اکثر عمرم هم مجالس وعظ و خطابه و مجالس علما بودم، یه چیزی از یکی از علمای اصفهان حدود 30 سال 7-8 سال قبل شنیدم که من حالا امشب به عنوان ایدی به شما میدم. اگر که قبلا شنیده بودید اینو که خوب تذکرش مفیده، اگرم نشنیده بودید به عنوان ایدی بپذیرید. و اون این چه یکی از بزرگواران میفرمود، یه وقت من کلاس تفسیر میرفتم، میفرمود که چرا وجود مقدس خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم رو خداوند در طفولیت پدر و مادرش ازش گرفت و آقا خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم یتیم ماندن، با اینکه خداوند متعال این همه رحمت دارد و رحمان است و اینم به این عبد صالحش و این اسره خلقت و چکیزه خلقت پدر و مادرش رو برد ازش گرفت، میگفت یکی از اشتقاقات علتاش این است که خداوند متعال چون پیامبر اومده است به بشریت برسونه که از پدر و مادر باید متابعت کرد، باید پدر و مادر ازش متابعت کرد، و اگر پدر و مادر خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم میموندن به استناد این فرموده خداوند متعال باید خاتم الانبیا از حضرت عبدالله حضرت آمنه متابعت میکرد، خداوند متعال مشیتش بر این قرار گرفته بود که حبیبش غیر از خودش از کسی دستور نگیرد، فلذا پدر و مادرش ازش گرفت که خودش بگوید و فقط از خدا پرسود و لا غیر. و این حالا اگر براتون تازگی داشت به عنوان ایدی
از ما ممنونم از شما. ای رضایی لطف کردید دستتون در نکنه از اینکه این نکته هم بیان کردید، ما چون میخوایم انشالله در خدمت دوستانی بیننده دیگه هم باشیم.
خدا خیرتون.
آره تشکر میکنیم از شما، براتون آرزوی سلامتی داریم.
تشکرم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون بشه. آقا مرتضی از بندر ماهشهر سلام علیکم. آقا مرتضی
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
حال شما خوبه؟ عید شما مبارک.
سلامت باشید. عید شما هم مبارک باشه. آقا
رسول الله و امام جعفر صادق رو تبریک عرض می‌کنیم خدمت شما و همه چیعیان آقا امیرالمومنین. عرض کنم خدمتون که یه با هر نفسی که در دل آگاه هست یک نغمه لا اله الا الله هست، هر جا که بلند است ندای توحید گلبانگ محمدان رسول الله هست، توحید و نبوت و امامت هر سه در گفتن یک علی ولی الله هست. اولا که خیلی تشکر میکنم از شما، از وجود مقدس حضرت آیت الله مکارم شیرازی که اشراف کامل بر شبکه مقدس ولایت دارن. یکی این که خواستم اول چند تا تشکر کنم و یه مورد رو عرض کنم خدمتتون که اولا که شما خیلی خوب بر وحدت اسلامی تکیه میکنید، حالا دوستانی مثل آقای محسنی و شما سعی صدرتون، حالا نسبت آقای روستایی و آقای یزدانی که اونا هم خب خیلی هم استادن و هم سید صدرشون بالاست، خوبه ولی اگر اون دوستان هم سید صدرشون رو به حد شما و آقای محسنی و چیز برسونن خب خیلی بهتر و علی پسندتره. فقط یه موردی رو می‌خواستم بگم که این وهابیا
آقا مرتضی
بله
من سید صدرمو زیاد کنم.
شما سید صدرتون بسیار عالیه آقای روستایی.
من روستایی که گفتید من هستم.
بله.
حتما آقای ابوالقاسمی می‌خواید بگید.
نه آقای ابوالقاسمی که واقعا خب خدا حفظشون کنه از علما هستن و عرضم به خدمتتون که رسول الله خب دارن که ان علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. ما هم شما رو دوست داریم، هم ارادت داریم خدمتتون، همین که دعا میکنم براتون که انشالله در اثبات حقه امیرالمومنین انشالله همیشه موفق باشید. و خیلی هم دوست داریم. ما خود از خوزستان تماس میگیریم. میدونید خوزستان دروازه ورود تشیع به ایرانه و ایران هم که ام القرای تشیع و ام القرای ولایت پرستان عالمه. البته همه شیعیان دنیا از همه مسلمان‌ها. یه موردی میخواستم بگم اینکه این وهابیا عرضم به خدمت شما که حتی بین شیعه و سنی خب اولین کارشونه که اختلاف بندازن، ولی واقعا بیشتر اهل تسننی که ناسبی نیستن، یعنی دشمن امیرالمومنین دشمن اهل بیت نیستن، واقعا دوست دارم. من خودم شاهد بودم بعضی موقع تماس میگیرم با این شبکه ملعون کلمه بود. مثلا همین هفته گذشته کسی بود از کرمانشاه تماس گرفت ما میریم حرم آقا امام رضا آقای امام زمان رو قبول داریم حاجت میگیریم، اینا قطعش کردن، این عقیل بی عقل قطعش کرد تلفنشو. ولی چیزی که هست خواستم بگم که به خود معروف این وحدتی که شما روش چیز میکنید انشالله بیشتر باشه و برخوردهایی که دارید خیلی خوبه و عارضم به خدمتون خیلی نمیخواد با این دامهایی که اینها به صورت مثلا شبهه درست میکنن شبکه های وهابی همش هم نیازه که اونا بخواد پاسخ، چون بعضیشون واقعا اینقدر معذرت میخوام حرفای بی معنی و بی منطقی هستن که حتی نیاز پاسخگویی نیست. خیلی از خود مردم و خیلی از کسانی که یه عقل سلیم دارن واقعا خودشون تشخیص میدن حتی از ادیان دیگه. لذا اینکه برادران اهل تسننی که واقعا متفاوت هستن با وهابیان رو میخوایم بگیم که انشالله چیز باشن، چون بعضی از شبکه‌های اهل تشیع دیگه هم هستن، حالا اسم نمیاریم، اونا در واقعا مسیر که وهابی‌ها میخوان حرکت میکنن، مینویسن هفته براءت مبارک فلان مبارک، در صورتی که واقعا اینطوری هم نیست. خب نهربی که قتل خلیفه دوم نیست، آخر ذی‌الحجه طبق روایت ظاهرا و اول محرم هست. لذا اینکه این اتحادی که عارضم به خدمت شما هست به مورد درخواست وهابیا و مورد قبول وهابیا نیست. مرحوم آیت الله لنکرانی خدا رحمتشون آیت الله فاضل میگفتن که این وهابیا به اصطلاح ریشهشون در یهود و دشمن اسلامن و ریشه اسلام رو میخوان بکنن، که البته نمیتونن. معاویه خودش گفت که وقتی تا زمانی که اسم این هاشمی، این بنی هاشم منظورشون اسم مبارکه حضرت پیغمبر بود، بر روی مأذنه ها میاد من آرام نمیشینم. این هم عقبه همون بنی امیه هستن که دشمن پیغمبر دشمن اسلام بودن و اسلام نیوردن. خدا توفیقتون بده و ما خیلی هم متشکریم ازتون، انشالله که همیشه ثابت قدم باشید.
آقا خیلی مخلصیم، قربون شما، دستتون در نکنه. آقا مرتضی عزیز و درود و سلام بر همه اهالی خوب و دوست داشتنی خوزستان، مخصوصا بندر ماهشهر که آقا مرتضی عزیز مال اون منطقه هستند و تماس گرفتن. آقای صدیقی عزیز از تهران ارتباطشون برقرار شده. سلام علیکم، شب شما بخیر باشه.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
ممنونم
جناب آقای روستایی و آقای عباسی و منشی محترم.
سلام علیکم، رحمت الله.
آقای قزوینی هم از قول ما سلام برسونید. تمام دستاندرکارهای شبکه ولایت را سلام میرسونم و زحمات شما بسیار تشکر و قدردانی میکنیم که این زحمات رو میکنید، شما انجام میدید و اینقدر با سرایت خوب و سلامتی با تمام برادرهای اهل تسنن صحبت میکنید. من میخوام یه چیزی امشب خدمت شما عرض کنم از علی بن ابی طالب. خدمت شما عرض کنم که زمانی که فاطمه بنت اسد مادر بزرگوار علی بن ابی طالب دور خانه کعبه طواف میکردن،
بله،
درد زایمان عارض شد. خدایا چه بکنم؟ خداوند اعلام کرد فاطمه داخل شو. از کجا داخل بشن؟ دیوار شکافته شد، از دیوار داخل خونه کعبه به اذن خداوند وارد شد. سه شبانه روز و سه تا 24 ساعت در خونه کعبه حضرت فاطمه بنت اسد بود. وقتی که تولد حضرت علی برقرار شد و انجام شد، پس از سه روز وقتی که اومد بیرون حضرت فاطمه بنت اسد، با اون نور شکوفای علی ابن ابی طالب در بغلش، در بغل مادر چشیشو باز نکرد، در بغل پدر چشیشو باز نکرد، دادن خدمت حضرت رسول. به محض این که بوی حضرت رسول به مشام علی ابن ابی طالب رسید چششو باز کرد و گفت السلام علیکه یا رسول الله. برای شما تلاوت بخونم صحب ابراهیم، تورات موسی، انجیل عیسی یا قرآنی که هنوز به شما نازل نشده. شروع کرد تلاوت قرآن کردن در بغال حضرت رسول. اینجاست که علی ابن ابی طالب میگه من از عیسی بالاترم. عیسی وقتی که حامله شده بود حضرت مریم، خداوند اعلام کرد مریم از بیت المقدس برو بیرون، اینجا زایشگاه نیست، اینجا عبادتگاهه. ولی علی ابن ابی طالب را دعوت کرد مادر بزرگوارش. چجوری میخوان اینها را روپوشی کنن؟ اصلا همه را ما بگذاریم، ما اصلا هیچ کدوم ما بگیم اصلا همه دروغ. آیا خونه کعبه شهادت علی ابن ابی طالب هست؟ چجوری اینها خود به خودشون اجازه میدن این ائمه اطهار را نادیده بگیرن و پیغمبر اکرم را اینجوری بگن که پیغمبر اکرم 25 سال شراب خورد؟ آخه چجوری؟ ابوبکر شراب نخورد ولی پیغمبر اکرم شراب خورد. اینا از ساده لوحیه های این اطرافیان هست که قبول نمی کنن حرف حق را و خوب در حرفا در کارها دقت نمی کنن. آخه امروز اینجا ما هستیم، فردا در قیامت چی جواب میدیم؟ در گور چه جور جواب میخوام بدیم؟ الان نفس من میاد، ثانیه دیگه نفس نیومد، در پیشگاه خداوند چی دارم جواب بدم؟ آتش جهنم را چه جور میخوام جواب بدم؟ من الان ایستادگی کردم و حالا یک دندگی یا نمیدونم قبول نکردن یا از دیگران که من سوء استفاده میکنن از ساده لوحی من، یا اون وهابی هایی که نه دوست من هست و نه دوست سنی هست و نه دوست عیسوی حتی هست و نه دوست موسوی هست و دوست هیچ کس نیستن جز این که خود فروخته یک مش انگلیسی هستن و دیگران هم که پول بهشون میدن بر علیه مسلمان ها. رسول خداوند، رسول خدا وقتی که میخواست از آخر عمرش بود از دنیا دیگه برد، به علی ابن ابی طالب گفت یا علی ابن ابی طالب یا ابن من دستم را بگید ببر به مسجد. حضرت را دستش گرفت که پاهای رسول خدا میکشید تو زمین.
خیلی متشکرم آقای.
نه این مطلبم خدمتتون عرض کنم لازمه.
ممنون و متشکرم آقای صدیقی عزیز.
یه لحظه.
چون وقتمون کم هست.
یه لحظه.
عزیزان دیگه پشت خط هستن.
یه لحظه. بعد پیغمبر صحبت کرد که من از معاون شما میرم، هر کسی از من طلبی داره، زحمتی بهش دادم، درد سری دادم، از من بیا بگیره، من دیگه معاون شما نیستم. شخصی بلند شد گفت یا رسول الله زمانی که روی مرکب بودی شلاق زد، میخواستی بزنی به مرکب من زد خورد، من الان باید شلاق به شما بزنم. گفت خب بیا بزن. گفت نش من لخ بودم. صحابه گفتن این کارو نکن. گفت نه باید شما لخ بشی. حضرت رسول لخ شد. وقتی که لخ شد مهر نبوت حضرت رسول رو بوسید. گفت من میخواستم مهر نبوت رو بزنم پیغمبری که اینجوری.
آقای صدیقی عزیز خیلی ممنونیم از شما، دستتون درد نکنه، خیلی لطف فرمودید، تماس گرفتید و مطالبی رو بیان کردید. اما بیننده بعدی ما بفرمید دوستانم. سید علی از قم، سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت مجد محترم آقای اسماعیلی.
سلامت
باشید. کارشناسان محترم آقای عباسی و آقای روستایی.
سلام
علیکم. سلام. یه سوالی داشتم درباره این جعبه که رو گنبد پیامبر اعظم قرار داره. می‌خواستم ببینم این جعبه برای چی؟ البته یه چیزای دست و پا شکسته شنیدم ولی می‌خواستم این کارشناسان محترم بیشتر توضیح بدم.
درست. چشم.
بعد سوال بعدی می بود که این وهابیت میگویند که این شیعیان در قدیم از زیر زمین نقب زدن، می‌خواستن این جنازه ابوبکر رو عمر رو بکشن بیرون. می‌خواستم ببینم این واقعیت داره یا نه.
درست. خیلی متشکرم از شما استاد علی آقا. چشم ان شاءالله سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد. بیننده بعدی رو بفهمید دوستان و تا فرمان. خب خیلی متشکرم. الان فکر میکنم 10 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. ببینیم که اساتید بزرگوار این دو تا سوالی که استاد علی آقا مطرح کردن پاسخ بدن. اگه وقت بود مجدد تلفن ها رو دوستان و تا فرمان وصل بکنن و در خدمت دوستان بیننده باشیم. آقای روستایی بفرمایید.
عرض کنم محضرم گوره که شما در مورد این زائده روی گنبد
خب آقایون وهابی یه حرفی میزنن.
حالا قبل از اون آقای روسی، پارچه روی گنبد پیامبر هست، این سبز چیه؟ پارچه هست یا؟
ظاهرن یه پارچه، بله پارچه سبز رنگی که روی اون انداختن. از کنم اینها میان یه ادعایی میکنن، میگن که این یه شخصی اومده گنبد رو از بین ببره و بعد به معجزه پیامبر خوش شده. این آقایون وهابی میگن، این رو در ظاهر میگن. اما جالبه، ما توی یه کلیپی بود که قبلا در واقع برنامه بود، تقریبا یه کلیپ 10 دقیقه‌ای بود که قبلا در ماه شوال مکرر پخش می‌شد به مناسبت تقریب میلاد پیامبر، و اون این بود که ما عبارات متعددی در اون کلیپ آورده بودیم که از کتاب خود آقایون وهابی، که اینها اعتقادشون اینه که پیامبر گنبدش باید خراب بشه. یعنی یه طرف میگن گنبد باید خراب بشه، از این ور مثلا میان میگن این آدمی بوده خوش شده. حالا حقیقت امر چیه؟ حقیقت امر اینه که این پنجره ایست باز شده که به قبر. ماجرای این پنجره چیه؟ ماجرای پنجره بین بالاخره گنبد پیامبر و قبر برمیگرده به قرنها پیش، یعنی اون قرن اول. بله. یعنی زمانی که عایشه همسر پیامبر زنده بوده. اونجا روایت صحیح السند در کتب اهل سنت وجود داره. حالا دوستان توی کلمه طیبه نشون دادن روایت رو، من خودم توی همین سرا وهابیت پیش اومده که این چیز رو نمایش دادم، این روایت صحیح السند رو. روایت وجود داره که آقا وقتی که قحطی آمد باران نیومد، مردم اومدن پیش عایشه گفتن چه کنیم باران نمیاد. این رو اهل سنت نقل کردن با سند صحیح. عایشه گفت که خب بین قبر پیامبر و آسمان یه فاصله، یه چیزی ایجاد بکنید، یه شکافی ایجاد بکنید که بین قبر و آسمان فاصله نباشه. اینا اومدن اون سقف حجره نبوی رو اومدن یه بخشیشو پنجره ازش درست کردن، سوراخ کردن که بین قبر و آسمان فاصله نباشه، که به برکت این قبر خداوند بر مردم باران نازل بکنه، و همین هم شد. لذا
بحث توسل همینجا باز مطرحه،
بحث توسله. لذا آقایون وهابی میان برای اینکه این قضیه رو بپوشونن میگن نه آقا این اصلا حرفا نبوده، یکی میخواسته به نوم از من ببره خوش شده. از من میگن از یاد کتابشون میگن نتمنى نتمنى ان قد راينا المسيح على ظهرها، آقا آرزو داریم که ببینیم کلنگ به گنبد پیامبر میخوره. و لذا از یه طرف اون حرف میزنه، از یه طرف، ولی حقیقت ماجرا این مسئله است که اون یک پنجره ایش به قبر شریف آقا رسول خدا.
تصویرش هم داریم اگر تصویرش. بله. بله این تصویر هست.
بله بله، البته خب من به خاطر کمبود وقت دیگه نمایش ندادم، و یعنی اون یه پنجره مشبکیه. درسته. که برای این و عرض کردم تاریخ این مسئله. یعنی تاریخ این مسئله که بین قبر پیامبر و آسمان فاصله نباشه، پنجره باشه، به زمان همون عایشه برمیگرده، که بعدم در قرن‌های بعدی که مسلمان‌ها اومدن و این گنبد و بارگاهی که در تصویر دوستان دیدن ساختن، که این گنبد هم تقریبا به 800 سال قبل برمیگرده، اومدن این رو ساختن، همون سوراخ رو گذاشتن باشه، یعنی سوراخ ایجاد کردن رو همین گنبد که به همون سنت باشه و برکت این مردم برکت نازل بشه. که آقایون وهابی بالاخره نمیخوان بحث توسل رو مطرح بکنن، یه جوری دیگه میپیچونن و این قضیه رو چیز میکنن.
خب آقای عباسی شما نکته‌ای هست بفهمید؟
اگر لطف بکنن دوستان تصویر مونیتور من رو داشته باشن، روایتی که جناب استاد دوستای خوندن رو باز عین سندش رو هم خدمت بینندگانمون تقدیم بکنیم، که ماجرایی که عایشه توصیه میکنه که یک سوراخی در سقف ایجاد بکنن در مسند دارمی، سنن دارمی جلد 1، ببینید جلد 1 که در خود عربستان هم چاپ شده، دارالمغنی نشر و توزیع المملکت العربیه السعودیه ریاض. بعد اینجا در باب 15 ما اکرم الله تعالی نبیه بعد موته، اینجا میگه که آمدن قحط اهل المدینه قحطن شدیدن، فشکوا الی عایشه فقالت انظروا قبر النبی فجعلو منهو کوئن الاسما حتی لا یکونو بینهو و بین السما سقفون. این رو بشکافین که به طوری که بین قبر پیامبر و آسمان هیچ فاصله ای نباشه.
درست.
و وقت این فاصله رو اینها اومدن ایجاد کردن. بعد هم میگه ففعلو فمتر نامترن حتی نبت العش و سمنت الابل حتی تفتقد من الشم فسمی عام الفتح، که این اتفاق افتاد، این کار انجام دادن. که بعد داخل همین قبر هم، این خیلی ممنون از دوستان تصویر رو هم کاملا روایت رو هم نشون دادن، و هم میبینید که این دقیقا در اون گنبد قدیمی وجود داشته، این گنبد قدیمی که بالای یعنی سقفی که بوده این منفذ وجود داشته، و بعد این منفذ رو اون گنبدی رو هم که گنبد بزرگ هست فعلی آمدن درست کردن، اون رو هم داخلش یک منفذی ایجاد کردن به همین عنوان. یعنی
به... اون موقع شاید فکر نمی کردن که مثلا این منفذ یه جوری بر علیه خودشون بحث توسل
بله که بشه. این بحث توسل رو حالا اون موقع احتراماً بوده که بالاخره اون موقع در سنن دارمی هم آورده،
وهابیت نبوده.
وهابیت نبوده. بله خب اهل سنت این رو با همون اعتقاد درست کردن و بعد حالا وهابی‌ها این رو برای اینکه همین قضیه توسل رو تحت شعاع قرار بدن و همین که تخریب قبور ائمه بقی رو تحت شعاع که قبور ائمه بقی رو زدیم خراب کردیم، نه کسی رو کسی خوش شد نه کسی مشکلی شد اتفاقی نیفتاد، اما حالا که کسی خواست گنبد پیغمبر رو بیاد مثلا به اون منفجر بکنه اون بالا خوش شد و ما مثلا ناچار شدیم همونجا بگذاریم باشه و این شخص است. و این قضیه توسل هم اینجوری تحت شعاع قرار میگیره، نه این بوده این منفذ بوده این منفذ هست برای توسل هم هستش و با همین شکلی که از کنار قبل اتفاق افتاد.
حالا این نسبتی هم به شیعیان سوال پرسیدن آسد علی آقا، گفتن که بنا داشتن که قبر خلفا رو خراب کنن یا در بیارن جنازه شون بشن.
من که چیزی ندیدم که هم چیزی مثلا شیعیان چون
ببینید مثلا امکانش وجود نداشته.
از قدیم الایام بالاخره شیعیان با اهل سنت در کنار هم زندگی میکردن و اون وحدت بالاخره بوده چون توصیه ائمه ماست و خیلی از مراجع هم در توصیه خودن. برای من شیعیان همچی کاری نمیکردن و چه بسا بالاخره اقدام به ورود به مسجد نبوی و بالاخره قبر کندن و اینها رو یه اهانت به مسجد میدونستن و من کتاب حال هم چیزی نشنیدم و فکر نمی کنم هم چیزی صحت داشته باشه.
خب خیلی ممنون و متشکر هستم جناب استاد روستایی، جناب استاد عباسی، خیلی لطف کردید، دستتون درد نکنه، خدا قوت. یک هفته تلاش و زحمت شما ثمرش این میشه که در این برنامه در خدمت دوستان بیننده باشیم. لحظات پایانی برنامه سراب وهابیت هست، ایام هم ایام ولادت با سعادت پیغمبر گرامی اسلام و میخوام روایتی رو از این بزرگوار تقدیمتون بکنم و برنامه امشب رو با این روایت به پایان ببریم و حسن ختامی باشه بر برنامه ما. پیغمبر گرامی اسلام فرمودند که 5 چیز را پیش از 5 چیز غنیمت بشمار: زندگی را پیش از مرگ، صحت را پیش از بیماری، فراغت را پیش از اشتغال، جوانی را پیش از پیری و ثروت را پیش از نیازمندی. انشالله دل و جانتون همیشه به عشق و محبت و ارادت اهل بیت عصمت و وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام نورانی باشه. در همه مراحل زندگیتون موفق و پیروز و سربلند باشید. التماس دعا داریم. خدا نگهدارتون باشه. من ثنيات الولد وجب الشكر علينا مدعا لله داع جاءنا الهادي البشير مطلق العان الأسير مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى متاع هدي الله هات يا نبي المعجزات ليس لله مكان ليس للعنس ثبات وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات
أنت ألفت قلوبا شفها طول
علينا مدى